به نام خدا، سلام خدمت همگی. خوشحالیم که جلسه 48 دروس خلاف و وفاق علم و دین رو در خدمت آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان. با چشم گریان و دل بریان و جگر خونین به خاطر این حوادث فجیعی که در خاوران می گذرد، در فلسطین می گذرد. سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده برو رنگی نیست، در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشسته دلتنگی نیست. حقیقتا جهان اسلام که هیچ جهان انسانیت هم عزادار است از این فجایع و قساوت ها و شقاوت هایی که در سرزمین فلسطین می رود و جهانی نظارگر و تماشاگر آن است، بدون آنکه قدرت‌های بزرگ انگشتی به اعتراض برآورند. ای کاش حمایت نمی‌کردند، ای کاش دم از حقوق بشر نمی‌زدند، ای کاش دم از عدالت و انسانیت نمی‌زدند. همه اینها در گفتمانشان هست، اما در رفتارشان نه. هیچگاه در تاریخ بشر فاصله قول و عمل اینقدر زیاد نبوده است. نظام سلطه جهانی حقیقتا اخلاق رو و دین رو و انسانیت رو یک جا زیر پا نهاده است و در آتش این تنور شقاوت می دمد و حمایت می کند از جانیان و جنایتکاران و دلی برای مظلومان نمی سوزاند. به چشم می بینند که بیمارستان ها رو مورد بمباردمان قرار می دهند، بیماران رو می کشند، کودکان رو از میان بر می دارند، خانواده ها رو یتیم و بی سرپرست می کنند و دلشون خوش است که به طرف جنوب بروید که ما این سو رو می خواهیم در تصرف بگیریم. خب به طرف جنوب به کجا بروند؟ مگه اونجا خانه دارند؟ مگه زمین دارند؟ مگه شغل دارند؟ مگه مدرسه دارن؟ مگه بیمارستان دارن؟ مگه چه دارن آخه؟ این آواره کردن و دربدر کردن انبوه همراه با کشتن بازماندگان و واماندگان قصه پرغصه است که تاریخ بشر از یاد نخواهد برد. البته اسرائیل بی حیا و بی شرم بار اول نیست که این کار رو میکند. اونها در این امر آزموده اند و اساس سلطه و حکومت خود رو بر همین خونریزی ها و بر این جنایت ها نهاده اند. از قصه دیر یاسین و کفر قاسم و جاهای دیگه بگیرید تا امروز که در جلوی چشم جهانیان یا آمریکا احکام شورای امنیت رو به خاطر آنان وتو می کند و یا خود اسرائیل شورای امنیت رو به سخره می گیرد و احکام او رو عملی نمی کند و زیر بار هیچ قانونی نمی رود. عملا جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت انجام می دهد و باکی ندارد. یک کلیشه هم لغلغه دهان ارباب قدرت شده است که اسرائیل حق دفاع از خود دارد. آیا دیگران حق دفاع از خود ندارند؟ آیا اسرائیل به هر نحوی حق دفاع از خود دارد؟ آیا واقعا چنین قانون نوشته و نانوشته‌ای وجود دارد؟ بله، حق دفاع از خود، ولی با ضوابطی، با شرایطی، با رعایت مقرراتی، نه این گونه بی‌پروا به جان همه افتادن، آن هم به بهانه اینکه چند تروریست که تازه خودشون اونها رو تروریست نامیدند در میان اونها جا دارد. همین ها تا سال 2008 ماندلا رو هم تروریسم می نامیدن. کسانی رو که می پسندن بر عرش اعلی می نشنن، کسانی رو که نمی پسندن با این القاب از میدان به در می کنن. مجاهدین خلق که تروریست ترین تروریست ها بودن تا مدتی در لیست اونها بودن، پس از اون که سر تسلیم فرود آوردن و کارگزار اونها شدن و به خاطر اونها جاسوسی کردن، حالا از لیست تروریست بیرون آمدن. چه کسی است از اوقات که این القاب و این برچسب ها رو بپذیرد و نداند که همه به خاطر منافع و مصالح قدرت های بزرگ است. ای کاش مصالح نیکویی بود، مصالح پست، مصالح شیطانی، مصالح ضد انسانی. به هر حال ما همچنان براءت خودمون رو و بیزاری خودمون رو ابراز میکنیم. من گاهی با خودم میاندیشم که علارغم اینکه ما، یعنی در عین اینکه ما این بیزاری رو ابراز میکنیم، ضمناً درسی هم باید بگیریم. اون درس همین است که بهیمیت و حیوانیت در آدمیان بسیار قوی است، بسیار قوی است. هرگز گول این ظواهر رو نخوریم. من گاهی با خودم فکر میکنم که اگر پیامبران نیامده بودند، اگر فیلسوفان نیامده بودند، این بشر با این خوی سبوعی و بهیمی چه میشد و چه میکرد؟ اونها قدری آتش لطف بر این آب ریخت و آب لطف بر این آتش ریختن، قدری از راه ترسیدن از خدا، ترسیدن از سوء عاقبت، مردم رو آرام کردند که کمتر به جان هم بیفتند و همیشه و همه جا شهوات خودشون رو مقدم ندارند و مانع اراده‌ای در کار خود ببینند، تقوایی و پروایی پیشه کنند و دست از کارهایی که صرفاً حیوانیست بکشند. اگر اونها نبودن الان چه میشد؟ تازه همه اینا هم دم از پیروی از پیامبران میزنن. آقای نتانیاهو تورات رو میان آورده است و میخواهد که بر وفق احکام توراتی عمل کند و دشمنان رو فرو کوبد، حتی مرغ و خروس و گاو و گوسفند اونها رو هم بکشد، چه رسد به آدمیان، به کودکان، به زنان، به مردان و غیره. بهیمیت در آدمی و سبوعیت در آدمی بسیار قوی است، بسیار قوی است و حقیقتا اینها نشان می‌دهد که ما چقدر محتاج اخلاقیم، نشان می‌دهد ما چقدر از اخلاقی بودن دوریم، نشان می‌دهد که فاصله قول و عمل ما چقدر زیاد است، نشان می‌دهد که آدمی می‌تواند به حد یأس از انسانیت برسد، نشان می‌دهد که تاریخ انسانیت علارغم اینکه بعضی ها مدعی پیشرفت مداوم اون بودند، حقیقتا چنین گواهی نمی دهد. نشان می دهد که دست شیطان به قوت در تصرف در روح و ذهن آدمیان در کار است. نشان می دهد که نیروهای شیطانی بسیار قوی تر از نیروهای ملکی هستند و از این راه آدمی رو باید شناخت، آدمیت رو باید شناخت. من مقاله‌ای داشتم سالها پیش، شاید 30 سال پیش نوشتم، که از تاریخ بیاموزیم و در اونجا گفتم که تاریخ بهترین آزمایشگاه و بهترین نمایشگاه وجود و شخصیت آدمیان است. آدمیان در اونجا خودشون رو اونچنان که هستن نشان دادن. من ممکنه در مقابل شما و در این جلسه خودنمایی های بکنم و خیشتن خیش رو پنهان بکنم و همه ما این چنین هستیم. روزا که از خود میایم بیرون ماسکی میزنیم و خود واقعیمون رو نه از دیگران بلکه از خودمون هم میپوشانیم. ولی در طول تاریخ و آدمیان نسل اندر نسل که آمده اند نمیتوانستند و نمیتوانند که خودشون رو بپوشانند، آشکار کردن. و بهترین جاهایی که آشکار کردن تو همین صحنه های جنگه. اینجاها نشان دادند که اون سبائیت به قوت تمام بیدار است و زنده است و خودش رو نشان میده، مگر اینکه به قل و زنجیر این آدمیان رو ببندن. و قل و زنجیرها هم معلوم شده است که ضعیفند، سستند. اون قل و زنجیر چیه؟ عدل است، اخلاق است. بله یک نهادهایی هم ساخته ایم، فکرهای خوبی بوده که اونها هم ما رو قدری از این تندروی ها و افراط ها باز داره، ولی این سازمان ها هم وقتی که تحت سلطه و قدرت شیطانی قرار میگیرن، کار آمدی خودشون رو از دست میدهن، چنانی که میبینیم. یعنی لگدمال قدرت میشوند، یعنی بی اثر و بی خاصیت میشوند، تبدیل میشوند به یک نمایشگاه ها و موزه هایی که در آنها خبری نیست و فقط برای تماشاگریست و اثری از آنها دیده نمیشود. گویا که این حرفا فقط برای لای کتابا خوبه، چقدر در جان آدمیان نشسته باشد نمیبینیم. آدمی رو باید شناخت در این صحنه ها و باید دید که به قول مولانا خود بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صدا. این پنجه و ناخن، این قدرت شیطانی حیوانی، دین رو هم مچاله می کند، اخلاق رو هم مچاله می کند. به چشم داریم می بینیم. فکری باید بکنن متفکران، چیزی که دین و اخلاق و غیره رو به صحنه بیاورد، اما قوی تر از این که تا کنون بوده است. متاسفیم که بشریت در مقابل این حیوانیتش اینقدر ضعیف است و نمیتواند خیشتنداری بکند. خب نسلهای بعدی هم که پدید می آیند و این صحنه ها رو می بینند، براشون عادی می شود. گمان می کنند که همین است، راه همین است رو باید ادامه ده. یعنی قبح اینها می ریزد، قبح اینها می ریزد. یکی از بدترین جنایت هایی که بر اخلاق می رود این است که قبح بی اخلاقی بریزد، قبح فساد پنهان بشود و عادی بشود. این همون مفهومی است که خانم هانا آرنت، معشوقه هایدگر که خود فیلسوف بزرگی هم بود، اسمش رو ابتذال شر نهاده بود. ابتذال شر یعنی همین ریختن قبح شر، ریختن قبح فساد، عادی شدن او، مبتذل شدن او، و در شمار کارهای روزمره در آمدن، به طوری که وجدانی رو نگزد، وجدانی رو نگزد. تعبیری که ما در قرآن داریم که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم بشاره، کسانی که خداوند بر دلشون مهر می نهد، یعنی وجدانشون می میرد. همین رو ما الان به چشم داریم می بینیم، مهر بر دلها نهاده شده است، وجدانها مرده و کشته شده است، نمی گزد، بلکه می بینند و خلاف اون هم فتوا می دهند و بلکه اون رو تأیید می کنند. چرس کنم، من واقعا اینها رو هم که میگم از شوری و آتشی است که در دل است، و امیدوارم که ولو وجدان یک نفر بیدار شود، یک نفر توانا، و بتواند تغییری در این اوضاع پدید بیاورد، اوضاعی که به شدت غم‌انگیز و ملال‌آور است، اوضاعی که باعث میشه آدمی گریبان خودش رو حتی در خلوت بگیرد که ما چی میگیم، ما دم از انسانیت میزنیم، ما کجای کاریم، ما چه نقشی در این عالم داریم و چه باید بکنیم. علی ای حال هم تأمل انگیز است، هم ملال انگیز است، هم اندوه آور است و هم جان گزا و جان گداز است. از خداوند می خواهیم که رحمت خودش رو شامل ستم دیدگان کند و به یاری مظلومان و به نصرتشان بشتابد و آنها رو واننهد، دست ظالمان رو ببندد و وجدان آنهایی که هنوز وجدانشان بیدار نشده است بیدار کند، بلکه بشریت روی خوشی ببیند. مبادا که این ظالمان، این اشقیا و این سنگدلان دستشون بازتر شود، پیشروی کنند و نه تنها عرصه های نوی رو در جغرافیا بلکه در تاریخ تصرف کنند و آدمیان رو بیشتر از پیش نسبت به قبح فساد بی خیالتر و بی حستر کنند. وجدان بیداری از خداوند می طلبیم. با سر سخن خود شویم. نوبت گذشته در باب نسبت هنر و دین سخن گفتم، این نوبت هم ادامه می دهم با یک نکته و یک مطلب دیگری هم اون رو می آمیزم و می کوشم که نکته های نوبت قبل رو در پرتو سخنان امروزین روشنتر و آشکارتر کنم. اجمالاً به یادتون می آورم که گفتم ادیان به هنر آمیختند و خصوصا این را در باب اسلام آوردم و خصوصا گفتم این که گفتند معجزه پیامبر مکرم اسلام قرآن بود و قرآن یک متن بسیار فصیح و بلیغ است، خبر از همین مطلب می دهد. یعنی بیهوده نیست که هم پیامبر و هم علی، امام علی علیه السلام، این دو سخنوران درجه اولی بودند و هم نهج البلاغه یک متن به غایت ادبی و فصیح و فاخر است و هم قرآن که البته در صدر است. قرآن که به شهادت مورخان و به شهادت ادبای عرب بر کل زبان عربی پس از خودش تأثیر نهاد و بسیاری از نویسندگان عرب که آمدند، اینها قرآن براشون الگوی فصاحت بود و از او یاد گرفتند چگونه سخن بگن و چگونه بنویسند. اما اینکه چرا پیامبر اسلام سحر کلام رو انتخاب کرد یا خدای پیامبر اسلام سحر کلام رو انتخاب کرد و سخنانی گفت بسیار هنرمندانه و جذاب و دلربا برای قوم عرب، به طوری که چنان که خود قرآن هم میگوید اینها انگشت در گوشهاشون مینهادند که اون سخنان رو نشنوند، میترسیدند که مبادا در اونها تأثیر بگذارد و در اثر این تأثیر پیام رو هم قبول بکنند، میگریختند، دورا دور میشنیدند که پیامبر چه گفته است. لذا پیامبر هم به کمند معرفت و هم به کمند بلاغت و هنر دلها رو جذب میکرد و به سوی خود میکشاند. غافل از عنصر هنر نبود، غافل از قدرت نبود، غافل از معرفت نبود. بسیاری این از این چیزها رو در کنار هم نهاده بود. یه عده‌ای که میگویند که چرا پیامبر موفق شد، حالا غیر از بحث‌های الهیاتی و اینکه تأیید الهی در میان بود، از اونها که صرف نظر کنیم همینها بود. اولا با کمند هنر دلها رو جذب می‌کرد، سخنانی می‌گفت که معقول بود و عقلانیت اون مردم رو قانع می‌کرد و در این حال مرد قدرت هم بود، یعنی در مقابل دشمنان کوتاه هم نمی آورد. نه شاعر محض بود، نه فیلسوف محض بود، همه اینها بود به علاوه یک سیاستمدار بزرگ، به علاوه یک سردار جنگی. در همه این صحنه ها می جنگید و حاضر بود و به قوت هم حاضر بود. من بیشتر به اون قسمت هنری این امر کار دارم که این موضوعیت داشت. فقط زیبایی کلام نبود، دیانت اصلا به هنر آمیخته می شود. یک وجهش همین بلاغت بود، اما وجه دیگرش این بود که در این بلاغت صورتگری صورت می گرفت. یعنی پیامبر و پیشوا و مؤسس دین برای رساندن پیامش از صورتهای هنری استفاده می کرد. خدا رو هنرمندانه ارائه می کرد، قیامت رو و معاد رو و عالم ماوراء طبیعت رو و هر چیز دیگری رو. و این مثل فیلسوفان نبود، که مثل ارسطو نبود، مثل سقراط نبود که در تعاریف اینها رو ارائه بدهد. وقتی که سخن می گفت خداوند ترازو فرستاده است. این کلمه ترازو تصویری بود از عدالت و من این را همیشه گفتم که مفهوم ترازو در قرآن یک مفهوم خیلی فربهی است. اتفاقا مولانا همین ترازو رو از قرآن گرفته و یکی دیگه هم که خودش افزوده و اون آینه است. آینه و ترازو دو مفهوم بزرگند و درخشان در مثنوی که حقیقت رو میخواد نشون بدهند. هم ترازو نشان میدهد بی طرفانه و هم آینه نشان میدهد بی طرفانه. و مهم این است، من اگر بخوام عدالت تعریف کنم یا اجرا کنم، خب ممکنه پای خودم در میان بیاد و به نفع خودم عمل کنم، اما ترازو ظاهرا بی طرف است، نه به حرف من نه به حرف شما. آینه همینطور. و همین بود، میگفتن آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. آینه رو نشکن. خب این همون تصویری سخن گفتن است و تصویری سخن گفتن یعنی هنرمندانه سخن گفتن. توجه کردید؟ حالا من این رو بستش خواهم داد. نوبت گذشتم قبلی قدری در این باب سخن گفتیم. خب این نکته‌ای بود که من نوبت گذشته اینجا اشاره کردم، البته همراه با پاره از مقدمات و پیشینه های فلسفی در سخنان افلاطون و ارسطو و همچنین در فارابی بزرگ معلم ثانی حکیم اسلامی. در این نوبت که میخواستم فراتر از این موضوع بروم و دین رو به منزله تاریخ عرضه بکنم که خواهم کرد، اتفاقا در ضمن تأملات خودم دیدم این دو مقوله سخت به هم آمیختند، یعنی تاریخ و هنر، و این بود که گفتم هم بحث تاریخ رو در میان بیاورم و هم هنر رو اونچنان که آورده ام بست بدم و این دوتا رو دستشون رو در دست هم بگذارم و یک مجموعه موزونی تحویل شما بدهم. ببینید، اولا نکته ای رو براتون عرض بکنم. ما مقولاتی داریم در عالم انسانی، یکی مقوله علم و فلسفه است که اینها در پی کشف حقیقتند، به دنبال آواز حقیقت می دوند به قول سهراب سپهری. یکی مقوله هنر رو داریم که در واقع به دنبال زیبایی می دود همراه با خلاقیت. دنبال زیبایی ها رفتن بخشی از هنر است، اما زیبایی آفریدن بخش دیگری از هنر است. این خلاقیت و ساختن و به وجود آوردن کار هنرمند است. ما اخلاق داریم، مقوله سوم، که به دنبال زیبایی در رفتار است. کلمه حسن و قبح که به کار میبریم یعنی زیبا و زشت. ما هم در فارسی کلمه کار خوب و کار بد یا کار زشت داریم. در واقع مقوله زشت و زیبا رو بر رفتارها تطبیق کردن می شود اخلاق، و به همین دلیل هم هست که اخلاق بخشی از زیباشناسی است در حقیقت، زیباشناسی در رفتار. البته معرفت هم همراهش هست. و عرفان داریم، مقوله چهارم، که عرفان زیبایی است به علاوه حقیقت. یعنی عرفای ما فوق العاده روح حساس و لطیفی داشتن نسبت به زیبایی ها، البته زیبایی های روحی، زیبایی های جسمی و دنیوی هم بود، منظور بود، یعنی دور از نظرشون نبود، اما عارفان ما فوق العاده به زیبایی های روحی و به زیبایی خدا حساس بودند. یعنی کشف اونها این بود که خدا یک موجود زیباست و به دلیل این زیبایی باید به او عشق ورزید، بلکه زیباترین زیبارویان است، بلکه آفریننده همه زیبایی هاست، بلکه همه زیبارویان سایه از جمال او هستند. خب این کشف خیلی بزرگ بود در دین، در هیچ دینی این نوع تأکید بر زیبارویی خداوند نرفته است، نه اینکه مخالف او باشند، بلکه تأکیدی نکردند و این جزو تجربه های عارفان بود، بست تجربه انبیا بود که زیبایی خداوند هم افزوده شد و در پرتو این زیبایی عبودیت یک معنای دیگری پیدا کرد. عبودیت ما بیرون آمدیم، این که برده خداوند باشیم، بلکه دوستدار خداوندیم و خدا از شأن مولایی بیرون اومد، یعنی ارباب پرقدرتی که برده ها زیر دست او هستند، بلکه شأن محبوبی پیدا کرد، شأن معشوقی پیدا کرد و نسبت عاشق و معشوق برقرار شد، نسبت محب و محبوب به جای نسبت عبد و مولا. خب اینا همه پیشرفتایی بود، کاری به پیشرفتاش ندارم، این پیشرفتا هنری بود، من به این نظر دارم، یعنی نگاه هنرمندانه و هنرورزانه به مقولات دینی. لذا عرفان اصطلاح جمعی است بین حقیقت و زیبایی، در حالی که فلسفه فقط بیان حقیقت میکنه و هنر فقط بیان زیبایی یا خلق زیبایی میکنه. اما اونجایی که اینا با هم جمع میشن اونجاییست که ما بحث عرفان رو داریم. خب اینها رو با هم دیگه گفتم برای اینکه خدمت شما عرض بکنم که اینکه ما گفتیم که علم و فلسفه دنبال معرفت میدون، این یک نگاه ابتدایی است، این چنین نیست. حقیقت این است که در علم هم ما هنر داریم و دانشمندانم هنرورزند. من مخصوصا این رو در باب علم تجربی میگویم و اکنون به فلسفه کاری ندارم، چون کسانی گمان میکنن که دانش تجربی محض حقیقت یابی است و یک ذهن ریاضی به دنبال کشف حقایق میرود، اون هم با دقتهای خیلی شگرف ریاضی و منطقی. میخوام عرض بکنم این طوری نیست و اتفاقا در خلاف و وفاق علم و دین که ما مشابهت ها و عدم مشابهت های اینها رو جستجو می کنیم، یکی از موارد مشابهت، یکی از مصادیقش همین بودن هنر در دین است و بودن هنر در علم است و اینا از این طریق هم به یکدیگر نزدیک می شوند و خوب است که ما ساختار مشابه اینها رو از این طریق هم بشناسیم. ما قبلا از طریق معرفت شناسایی کردیم، گفتیم که این طرف معرفت داریم، اون طرف معرفت داریم و گفتیم که این طرف پارادایم داریم، اون طرف پارادایم داریم، این طرف ایدئولوژی داریم، اون طرف هم ایدئولوژی داریم، این طرف قدرت داریم، اون طرف هم قدرت داریم. اینا همشون مشابهت هایی است که اینا با یکدیگر دارن، در عین اینکه خب تفاوت هم که دارن بدیهی است. بخش هنریش مونده بود که بگوییم که دین همچون یک عرصه هنری، الان میخوام به شما بگم علم هم یک عرصه هنری است و اون هنرمندان بودن دین دایرش وسیع‌تر از آن است که تا کنون گفته ایم و شنیده ایم. علم هم همینطور، عرفان هم همینطور. وقتی ما میبینید که در این عرصه هنر اینا همه دست به دست هم دیگه میدن و چگونه با هم یکی میشن و نگاه ما رو گویی که معطوف به امر واحد میکنن، یعنی یک منظره مشابهی رو مقابل چشمان ما میگذارن. من همه اینها رو میگم برای اینکه اولا به ماهیت هم علم واقفتر بشیم، هم دین، هم عرفان، هم هنر و غیره، و هم سر ماندگاری ادیان رو اینجا برای شما گفته باشم که علارغم اینکه به لحاظ معرفتی به اونها این همه حمله شده است که شده است و از وقتی که کلیسا قدرت گرفت و در مقابلش علم هم قدرت گرفت، بالاخره کلیسا به زانو در آمد و دیگه اون شأنیت پیشین رو ندارد و همه فکر کردن که دین شکست خورده است و به زباله‌دان تاریخ خواهد افتاد، نیفتاد. سرش چیزهای دیگری است. سرش این است که در عرصه های دیگر حاضر است و پیروز است و دلربایی می کند و به همین سبب هم نمی تواند به راحتی از صحنه بیرون برود یا به راحتی از صحنه حذف شود. خب پس ما این مقولات رو شناختیم، یکی علم و فلسفه که دنبال معرفتی، که هنر که دنبال زیبایی، که عرفان که دنبال زیبایی و حقیقتی، که اخلاق که دنبال زیبایی رفتار است و میبینید که اینا همشون گویی که با زیبایی سرکار دارن. فقط مثل که علم است که ما فقط گفتیم دنبال معرفت است و کاری به هنر نداره و کاری به خلاقیت نداره، کاری به زیبایی شناسی نداره. میخوام من این رو امروز برای شما روشن کنم که این چنین نیست و علم هم واقعا از این امر حظ بسیار برده و میبرد. اما در کنار این میخواستم این رو هم عرض بکنم که این دین به منزله تاریخ هم هست. یعنی چی به منزله تاریخ؟ ببینید اونچه که ما از دین به ما رسیده یک روایت های تاریخی است دیگه. من اینجا وقتی که میگم تاریخ، منظورم روایت های تاریخی است، منظورم علم تاریخ است، نه خود تاریخ که در عالم بیرون رخ داده. خود تاریخ که در عالم بیرون رخ داده، هر وقت که شما سراغ تاریخ میرید گذشته دیگه در اختیار شما نیست. اونچه که از او میماند روایت های تاریخی است، روایت های تاریخی است. خب ما از دین جز یک دسته روایت های تاریخی نداریم. در کتاب ها نوشتن نسل اندر نسل روایت های منتقل شده است، پیامبر بوده است، قرآنی آورده است، جنگ های شده، صلح های شده، سرزمین های رو گرفتن، فیلسوفان آمدن، عارفان آمدن، متفکران آمدن، چنین کردن، چنان کردن. خب اینا همش روایت های تاریخی است که به گوش ما هم رسیده و مخلوطی است از راست و دروغ و افسانه و حقیقت و غیره. خب الان که من میگم دین یه تاریخ است، یه روایت است و با بلافاصله اضافه کردم که مخلوطی است از حقیقت و از افسانه و از خرافات و اینا، این در واقع من پای هنر رو کشیدم وسط. چرا و چگونه؟ به همین سادگی. ببینید این تاریخ به تدریج ساخته شده است. این روایت ها به تدریج ساخته شده اند. روز اول این چنین نبودند. کیا اینا رو ساختن؟ فیلسوفان، متفکران، محدثان، متکلمان، فقیهان، واعظان، روزخانها، اینا به تدریج دین رو ساختن. روایت هایی رو آوردند که این روایت ها رفته رفته جا افتاد. این روایت ها رو که آوردند و ساختن چگونه ساختن؟ هنرمندانه ساختن. اگر با عنصر و هنر آمیخته نبود موندگار نمیشد. ببینید یه وقتی من در باب همین روزخانی تأمل میکردم، همین روزخانهایی که ما خوب هم میشناسیم، اتفاقا در عالم تشیع اینها بهتر هم شناخته میشوند چون وجود دارن، حالا در اهل سنت نیست، گرچه هر جا به نوع خودشون دارن. من در مسیحیت کاتولیک هم این رو دیدم به قوت، روزخانی میکنن درست شبیه اونچه که ما در عالم تشیع میکنیم، همون جور نماد دارن، همون جور دسته و سینه زنی دارن، همون طور زنجیر زنی دارن، همون طور شعر و مرثیه برای مسیح میسرایند. و شما اگر در کلیساهای کاتولیک مخصوصا در ایام ایستر، یعنی ایامی که ایام بردار کشیدن عیسی است، بروید رسما روزه میخوانند و گریه میکنند. و من در دانشگاه هاروارد که بودم، یه بار رفتم در کلیسایی که در خود دانشگاه هاروارد بود، روز ایستر بود و خب روحانیان آمده بودند و اشعاری رو میخوندند خیلی شبیه مرثیه هایی که ما برای امام حسین میخوانیم، و اینکه خونم عیسی چگونه بر چوبه های دار جاری شد. و باور نمی کنی یه خانم، دختر خانم جوانی جلوی من نشسته بود، لباس خیلی پوشیده و مرتبی هم داشت، چنان گریه می کرد، چنان اشک از چشمان او می ریخت. ببینید این کار هنریه. ملاحظه کنید کربلا امام حسین در اون صحرایی که دور از انظار بود، تا مدت ها کسی خبردار نشد که چه ظلم و جنایت و قساوتی در اونجا رفته است، اتفاقی بود در نیم روز افتاد. نیم روز، یک صبح تا ظهر عاشورا، 70 و چند نفر از یاران امام کشته شدند. بعد هم خانواده ها به اسارت رفتند. بعد هم قصه اسارتش رو بعد از یک سال تمام شد و امام زین العابدین در مدینه سکنا گرفت، زینب در مدینه سکنا گرفت. زینب بعدن گویا به مصر رفت، در اونجا فوت کرد. امام زین العابدین هم زندگی داشت که کسی متعرضش نشد و رفته رفته ایشون هم فوت کرد و الی آخر. خب البته توابین هم ظهور کردند و مختار و سلیمان سرد خزائی و دیگران و دیگران، و شروع انتقام کشی شد و بعد بنی امیه بر افتاد و بنی عباس آمدند و خب تاریخ جریان یافت. ولی غرض من این استش که روزخانها این حادثه رو جاودانی کردن با هنرشون، هنر روزخانی، عشق گرفتن، تحریک، عواطف کردن، دل سوزاندن، به قول خودشون جیگر شیعیان رو آتش زدن و شعر گفتن، مرثیه سرودن، با صدای خوش اینها رو در میان نهادن و این رو بدل به یک سنت ستبر فربه کردن. این بخشی از دینه، این بخشی از دین است. وقتی که شما بحث میکنید راجع به هنر، خب هنر همه اینا رو شامل میشه دیگه، تئاتر و تعزیه و اینا هم که خب بود دیگه. ببینید اینا هم یک حادثه کوچک رو اینا چنین بزرگش کردن و یک سنت بزرگی از او آفریدن، به طوری که نمیتوان واقعا انکار کرد که بخشی از پیروزی انقلاب اسلامی محصول همین روزخانی ها و معش گرفتن ها، همین هایی که دل مردم رو سوزوندن، همین هایی که دائما از ظلم ظالمان سخن گفتن، مرثیه خواندن و یه قومی رو آماده انقلاب کردن. دکتر شریعتی هم سوار این موج شد. نمیگم موج سواری کرد به معنای مذموم کلمه، ولی سکان این کشتی رو به دست گرفت و راند و راند تا به اونجا رسید. ملاحظه بکنید دین همین هاست. یعنی دینی که در میان جامعه جاری است، دینی که در تاریخ کشورهای دینی جاری است، همینه. یعنی بخشش تفکر و فلسفه است و علم کلامه، بخش زیادیش که خصوصا با ذهن عوام سر کار داره، حتی با خواص فرق نمیکنه. من یادم میاد که دوستان من میگفت چند تا از استادای دانشگاه پرینستون رو برده بودم ایران و در ایامی بود که عزاداری بود و اینها رو بردم اینا و مشغول تماشا شدن و میگفت اشکای اینا سرازیر شد. دفعه بعد که میخواستیم بریم ایران گفتن آقا ما رو ببرید با همون مراسم. این بحث این نیست که عوام باشید یا خواص باشید، خب آدمید دیگه، عاطفه دارین دیگه، بالاخره هنر در شما اثر میذاره، چودن که نیست، آدم این فولاد که نیست، چوب و سنگ که نیست. خب بله، و همینا بودن، همین هنرها بوده که این رو دوام بخشیده. خب خود قرآن ببینید، قرآن من که اشاره کردم یک کار هنریست و تأکیدم میشد توسط پیشوایان دین که قرآن رو به صوت حزین بخوانید، یعنی یه جوری بخوانید که تو دلها اثر بگذاره. درستن بود، قرآن رو با صوت طربناک نمیشه خواند، شعرهای مولوی رو میشه با صوت طربناک خواند، برای اینکه اون اصلا مضمونش تناسب دارد. قرآن خشیتنامه است، چیزی که من بارها گفتم، و این خشیتنامه رو وقتی شما با صوت حزین بخوانید واقعا اثر میکنه. این تأثیر معرفتی نیست لزوما، تأثیر هنری است. ما در داستانها داریم که دزدی گفته بود به نام فضیل عیاض، گفته بود که به دزدی رفته بودم بر سر دیواری، بر سر بامی، و میخواستم که از اونجا وارد خانه بشم. نیمه شبی بود و صاحب خانه مرد پارسایی بود و نشسته بود و قرآن میخوند به صوت حزین و صداش به گوش من رسید. این آیه از سوره حدید رو میخوان که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن نرسیده که مؤمنان دلشان در مقابل سخن خدا خاضع شود، دلشون نرم شود؟ یه این مرد همین که این آیه رو شنید یه مرتبه فریاد برآورد، گفتش الان قد آن، بله الان وقتش رسید، همین حالا وقتشه. این سخن چنان در دل سنگ او اثر کرد که همونجا از دیوار پرید با این دست از دزدی که شوز هیچی، بلکه خودش جزو عابدان و پارسایان شد. خب ما دیده ایم گاهی یه بیت شعر خوبم هم همین اثر رو داره. اینا تأثیر هنر دیگه، اینا رو که نمیشه انکار که قرآن به دلیل زیباییش این تأثیر رو در قوم عرب و در تاریخ گذاشت، غیر از باز جوانب معرفتی و علمی و فلسفیش که خب حکم دیگری داره و ما میشالله بعدها به او خواهیم پرداخت. ببینید، تاریخ همه ملل ساخته شده است، تاریخ ادیان هم ساخته شده است. کسانی که هوس میکنند که به اون روز اول و صدر اول برگردن فقط یک هوس است، این هوس بر نیامدن است، این خواب آشفته تعبیر ناشدنی است. از اون روز اول چیزی نمانده است، اون چه که مانده است روایت هایی است که مانده است، اونم روایت هایی که به تدریج مثل یه گلوله برفی همینطور آمده و غلطیده در میان برف ها بزرگتر و بزرگتر شده است و ما نمیتونیم گلوله را آبش کنیم تا برسیم به اون سرمنزل اولیه. این یک هوس باطل است. این سلفی ها، وهابی ها دقیقا همین هایی هستند که تاریخی بودن دین رو نمیبینند و نمیفهمند، اصلا به هنری بودنش هم کاری نداریم. اینا نمیفهمند که این دین در طول تاریخ به اینجا رسیده است. میگن همه تاریخ رو تومارش رو در میپیچیم، عقب 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 میریم تا برسیم به اون دانه اولیه. اون دانه اولیه تمام شد، اون تو خاک تاریخ کاشته شد، بعد این نهال برآمد که این نهال هم درخت تنومندی شد، درخت هیچی جنگلی شد و این جنگل زشتها داره، زیبایی ها داره، گلهای خوشبو داره، گلهای بدبو داره، درختان خاردار داره، درختان بیخار داره، میوه های شیرین و آبدار داره، میوه های تلخ داره، همه چیز توش پدید آمده است. شما اره به دست بگیرید بخواد این جنگل رو از میون بردارید برای اینکه به اون دانه اولیه برسید، ذهی خیال باطل، زهی افسون، اینا افسانه بیش نیست. خب حالا این دین چجوری درست شده؟ مثل همه تاریخ ها گفتن دین تاریخه، بقیه تاریخ ها چطوره؟ آقای توینبی مورخ مشهور انگلیسی که میخواست تاریخ جنگ جهانی اول رو بنویسه خودش نوشته، دید که خب نمیشه که این رو بنویسه، باید یه مقدار به عقب برگرده، بره مثلا از یه قرن پیش مقدمات این که چرا کار به اینجا رسید دید، نه یه قرن رفت عقب تا رسید به یونان و از یونان شروع کرد به نوشتن تاریخ جهان در 12 جلد خیلی بزرگ، استادی آف هیستری، که بعد خودش هم ابریج کرد در 2 جلد که خیلی اون 2 جلدی رو میخونن. هر چی هست. ببخشید، خودش یه آقای به نام سامرویل با خودش این تلخیص رو انجام دادن. ایشون در ابتدا، و من آرای او رو درس دادم وقتی فلسفه تاریخ درس میدادم، در ابتدای کتابش بحث خوبی داره، میگه تاریخ یعنی علم تاریخ. بارها این رو میگم، به تاریخ خارجی کاری نداشته باشه، تاریخ یعنی علم تاریخ. روایت های تاریخی سه چیزن، بخشیشون فکتن، بخشیشون افسانن، و بخشیشون هم هنرن. ببینید این خیلی نکته مهم است، و اینا در هم تنیدن و از هم جدا شدنی نیستن. فکت با افسانه می آمیزد و با هنر. افسانش که خب شاید ما هممون بدانیم که منظور چیه، یعنی مثلا روایت های دروغ، روایت های ناقص و ناکامل. بسیار خوب، هنرش چیه؟ هنرش این است که مورخ از این خشت ها باید یه بنا بسازه. مورخ یک وقایع نگار نیست، وقایع نگاری یه بحث است. اینکه شما میگید سال فلان فلان حادثه رخ داد، حالا آیا درست باشد یا نادرست، ولی بعدا شما میخواید به ما بگید این جنگ جهانی چجوری رخ داد، تک تک این حادثه ها که حرف نشد نکته رو نشون نمیده. شما باید یه ساختمون بسازید، چرا حادثه عاشورا رخ داد، چرا پیامبر اسلام ظهور کرد، چرا مثلا فرض کنید که مشروطه پدید آمد، چرا دولت روم سقوط کرد. اینا هر کدوم سوالات فربهی است. با این که فلان پادشاه شکست خود، فلان پادشاه پیروز شد، کار تمام نمیشه. مورخ یک هنرمند است، وارد یک سنگستان میشود، سنگها رو میتراشد و از اینها یک بنا میسازد. به همین دلیل هم تاریخ هیچ دورانی تاریخ پایانی نیست. هر عصری مورخانشون تاریخ گذشته رو از نو می نویسن، برای اینکه کار هنر در میانه، برای اینکه هنرمندانه سنگ تراشی می کنن و ساختمان سازی می کنن. شما ببینید راجع به تاریخ انقلاب فرانسه چقدر کتاب نوشته و چقدر هم نوشته می شود، راجع به تاریخ مشروطه همچنین، راجع به تاریخ اسلام همینطور. پای هنر در میان است، علاوه بر اینکه شما به منزله مورخ یک قربال به دست داری و میکوشی به اندازه وسعت، و هر مورخی چنین است که این فکت رو از افسانه و اسطوره جدا بکنی که کاملا هم نمیشود و ما اطمینان نداریم، به علاوه بعد از این تازه کار مورخ شروع میشه، نه اینکه تمام میشه. تازه بعد این فکت‌ها رو پیش هم بگذاری، یه بنا بسازه. این خیلی خیلی مهمه. این استش که علم تاریخ بخشش هنر است، بخشش افسانه است، بخشش هم فکت است و واقعیت است، و اینا هم در هم تنیدن. هیچ ترازو و غربالی هم وجود نداره که اینا رو تار و پودشون رو از یکدیگر بگشاید و جدا بکنه. در حالا که گفتیم تاریخینه، خب دین هم تاریخ است، و تاریخ دین در واقع آمیخته است از فکت، از افسانه، از هنر. این افسانه ها از کجا در اومده؟ آدمایی که جعل و وضع کردن، یا با نیت بد یا با نیت خوب، یا از سر جهل یا از سر نسیان، یادش رفته، واقعی رو درست نقل نکرده، مبالغه کرده، اغراق کرده، دروغی رو از کسی شنیده اومده نقل کرده. اینا که فراوان است، در تاریخ همه ادیان هم است، در تاریخ همه ملل هم است. پاره هاش هم البته فکت است، واقعیاتی بوده که حول و حوشش این دروغ ها و این افسانه ها درست شده. یه مقدار زیادش هم چیه؟ هنر است. یعنی این دین رو زیبا کرده اند، این دین رو چنان کردن که با عنصر عاطفه و خیال هم از در آشتی درآد، دل هم اون رو بپسندد، علاوه بر اون که مغز اون رو میپسندد. این کار همه است، همیشه شده است. این که خوبه یا بده بگذاریم کنار، این کار داره میشه. دین رو ساختن، این که من گفتم عنصر خلاقیت در هنر هست، غرضم همین بود. یعنی پاری چیزی بوده، به تدریج اون رو هنرمندانه ساختن تا به امروز برسه. از این به بعدم چنین میکنن. پاره از این سازندگان فیلسوفان بودن، پاره ایشون متکلمان بودن، پاره ایشون عارفان بودن، شاعران بودن، حتی در یک سطوح خاصی چون که گفتم واعظان بودن، روضه‌خوان‌ها بودن، مداح‌ها بودن، همه اینا نقش داشتن. و این شده است که اکنون شده است، و همه در کار سازندگی هستیم. هنر خودمون، بنده شخصا خودم یکی از سازندگانم، همه می ساختن، ما هم داریم می سازیم. یعنی ما هم داریم یک چهره از همین به اصطلاح مصالحی که در اختیار داریم، هنرمندانه یک ساختمانی می سازیم و همیشه این چنین بوده است. در تاریخ همه ادیان این کار شده است. هنر رو شما از اینا نمیشه جدا بکنید، تاریخ رو از اینا نمیشه جدا بکنید. من خیلی ها رو دیدم وقتی به دین نظر میکنن یا به علم، حالا به علمم میرسن، فکر میکنن این مجموعی از حقایق است، یه مش فکت رو کنار هم نهادن، بعدم میان میگن که این فکت ها که بعضش دروغه و درست نیست. و اینا نگاه هنری به دین ندارن، نگاه تاریخی هم به دین ندارن. همونطوری که فیلسوفان علم نشان دادن که نگاه تاریخی به علم نداشتن، نگاه هنری به علم نداشتن عین علم ناشناسی است. یعنی شناخت شما کاملا ناقص است. اگر این وجوه رو در علم یا در دین یا در هر معرفتی نداشته باشید، یکی جنبه تاریخی، یکی جنبه هنری. تاریخی یعنی اینی که امروز هست تدریجا پدید آمده است، تدریجا پدید آمده است، نه یعنی فکتی بر فکتی نهاده شده است. این problem of growth of knowledge، این که کارل پاپر در ابتدای کتاب Logic of Scientific Discovery، منطق اکتشاف علمی، می‌نویسه، میگه من مثلا problem of growth of knowledge، علم چجوری رشد میکنه. خیلی نکته مهمی است. بعدم میگه مردم فکر میکنن که خب قانون پشت قانون، تئوری پشت تئوری، میاد اینا رو کنار هم مینشینه، علم رشد میکنه. هرگز اینطوری نیست. خیلی این فکر باطلی است. وقتی کسی تاریخ علم رو بخواند و خوب غرقه بشود در این اقیانوس، میفهمه که ماجرا بسی پیچیده تر از این. اتفاقا در همون صفحات اولیه کتابش یه قولی رو از اینشتاین نقل میکنه پاپر، که اینشتاین گفته است که بخشی از علم مدیون قوه خیال است. البته او کلمه اینتویشن و ایمجینیشن هر دوتا رو به کار میبره، شهود و خیال. خب وقتی که علم بخشیش منوط و مدیون قوه خیال و قوه شهود و اینتویشن ایمجینه، یعنی چی؟ یعنی هنر. اصلا اونجایی که پای هنر میاد میان، همون جایی که پای خیال میاد وسط. ما فکر میکنیم که علم یعنی این که فقط قوه عاقله محض در میان باشه و فقط با منطق و ریاضی کار بکنه و تجربه و فکت های خالص رو در عالم کشف بکنه. خب ببینید، ممکنه بنده اینجوری خیال بکنم یا اینجوری بخواهم، اما وقتی به تاریخ علم مراجعه میکنم اینطوری نیست. میبینم اینطوری نیست. عالمان هم آدمیان بودن، آدمیان هم مرکب از قوه عاقله و قوه متخیله هستند، و گاهی اتفاقا این قوه متخیله پیشی میگیرد بر قوه عاقله، چنان که در میان عموم عقلا این چنین است، در میان متفکران هم چنین است. و سهم او رو ندیدن و نشناختن ناقص دیدن واقعیت است. ببینید، این در هر جا که پای علم و معرفت در میان است جریان دارد و صادق است. در دین هم همینطور، در علم و در فلسفه و نام همینطور. حالا شما ملاحظه بکنید که وقتی که آینشتاین میگه که در علم قوه خیال هست، چی رو میگه؟ خودش رو داره میگه. خودش با کشف نسبیت در واقع عنصر خیال رو به کار انداخت، عنصر خیال رو به کار انداخت. فقط تجربه نبود، تجربه بخشی از کار بود. روی این شما باید یه چیزی ایمجینیشن قوی و نیرومندی رو به کار بگیرید تا اینکه فراتر از فکت ها بروید. اصلا تئوری سازی، مدل سازی در علم فراتر از فکت ها رفتن است. اگر فقط بخوایم اون چیزی که به چشم دیده میشه تا آزمایش دیده میشه منظور کنیم، همه عالمن، همه اینشتینن، همه درجه یک، اینطور نیست. اتفاقا این فکت ها رو به صورت همون خشت های اولیه و مصالح و مواد اولیه میبینید، بعد روی اینا باید قوه خیال رو سوار کنید تا تئوری بسازید، تا مدل بسازید. بحث مدل سازی در علم دقیقا ورود هنر در علم است. مدل ها هیچ جا در طبیعت پیدا نمیشه. شما مدل میسازید و یه مجموعی از فکت ها رو تحت یک شکلی، یک هیئتی در میارید تا این رو هم بر خودتون مفهوم کنید، هم بر دیگران. من بارها اینجا گفتم همین مفهوم میدان که در علم امروزه دیگه به قوت به کار می رود و به وسعت به کار می رود، و در واقع طبیعت از نظر فیزیکدان ها یک میدان است، همه چیز یک میدان. همین میدان چیه؟ این قوه خیال است، یه تصوری است ما در میان آورده ایم به نام میدان، و بعدم میگیم که خب این میدان یک قبض و بسط دارد و نشیب و فراز دارد و مثل یه چیز سیالی است و همه چیز این میدان یه جایی متراکم میشه، میشه این جرم و ماده، و یه جایی منبسط میشه، میشه موج و انرژی. و این مفهوم میدان معلول خیال ماست، معلول خیال دانشمند است. اصلا بالاتر از اینها، ببینید ما در علم، همه کسانی که الان اینجا عموم دوستان ما که پای صحبت من هستن بالاخره عالم به علمی هستن، علوم جدید PhD دارن، اینایی که من میشناسم بیگانه نیستن با علم، بلکه خیلی هم آشنا و واردن. ببینید شما از خودتون بپرسید مفهوم زمان که به کار میبرید، مفهوم مکان که به کار میبرید، اینا رو از کجا آوردید؟ اینا محصول قوه خیال ماست. ما فکر میکنیم زمان یه ظرف خالی است که حوادث در او میگذرند. خب این علم نیست، این خیال است. زمان ظرفی نیست. حالا اتفاقا جناب آینشتاین هم همین حرف رو زد. ولی فیلسوفان مکان چی؟ مکان فکر میکنیم یه ظرفی است که همه اشیا رو در نهاده. اینطوری نیست. این فقط واهمه ماست، خیال ماست. اون وقت برای شما گفتم ما میگیم مثلا این میز، این ساعت در عالم خارج است. در عالم خارج یعنی یه عالم خارجی داریم که مکان است و فضاست، و بعد این اشیا در عالم خارج هست؟ نه، این اشیا خود عالم خارج هست، در عالم خارج نیستن. تصور مکان به منزله یک ظرفی که اشیا در اون نهاده اند، تصور زمان به منزله یک شیعی یا یک ظرفی که حوادث در اون جریان داره، اینا همش محصول قوه خیال است. اتفاقا یکی از اختلافات آینشتاین با نیوتن همین بود، میگه اون زمان رو اینچنین تصور می اینچنین تصور میکرد، نه اینکه اینچنین کشف کرده بود. زمان رو که کسی کشف نکرده، زمان رو ما همه تصور میکنیم. جناب آینشتاین اون رو تصویر دیگری داد. این فوق العاده مهم است. من داستان ککوله رو همیشه براتون گفتم، چون این ککوله خب شیمیست بود اولا، خب به یه لحاظی به ما هم نزدیکه به لحاظ شیمیست بودن، و بعد هم اتفاقا در جای زندگی میکردن لندن که منم در همون حول و حواشی زندگی میکردم، و داستان خودش رو نوشته است که من در آزمایشگاه دانشگاه UCLA University College در لندن اونجا کار میکردم، و منزلمونم طرفای کلاپام بود. یک کلمه دیگه هم داره، به هر حال من همون نزدیکی کلاپام اتفاقا زندگی میکردم وقتی که دانشجو بودم. باری میگوید که من معضله شیمیایی داشتم، نه فقط من بلکه عموم شیمیدان ها، و او کشف یه مولکولی بود CH6H6، یعنی 6 تا کربن و 6 تا هیدروژن، همون حلقه بنزن که ما امروز میشناسیم، یا رادیکالش که فنیل باشه که ما میشناسیم. خب این هیچ جوری با توزیع ظرفیت کربن و هیدروژن در یک مولکول وفق نمیداد، برای اینکه خب اون موقع فرمول های زنجیره‌ای کشف شده بود، متان، اتیلن، استیلن، که در اونجاها کربن یا با 4 ظرفیت با هیدروژن ها وارد ترکیب میشد، یا اینکه بین خود کربن ها 2 ظرفیت 3 ظرفیت مبادله میشد. همین یه بیشتر از این پیش نرفته بودن، و اینا همش ساختمان‌های زنجیره‌ای بود. هنوز اصلا تصور ساختمان حلقوی نیامده بود. میگوید که من هم در فکر بودم که ما یه مولکولی که 6 تا کربن داره و 6 تا هیدروژن داره، در حالی که میدانیم که کربن‌ها 4 ظرفیتی هستند، چجوری اینا رو با هم دیگه وفق بدیم؟ میگوید که در اتوبوسی نشسته بودم، یا شبه اتوبوسی البته، و از شمال لندن میرفتم به طرف جنوب، به طرف همون کلاپام جانکشن، و خسته بودم و خوابم برده بود، در حالت نیم خواب بودم، که در خواب یک مرتبه دیدم که مارهایی در مقابل من به جنب و جوش افتادند، و خوب دقت کردم دیدم که این مارها هر یکیشون دم دیگری رو در دهان گرفته است. چند تا مارن؟ 6 تا مارن که این دم او رو و اون یکی دم دیگری رو، و اینا دور هم حلقه زدند. یه حلقه از 6 تا مار هر یک دم دیگری رو در دهن. که من همینطور که در خواب بودم و این اشکال رو می دیدم، یه مرتبه شاگرد راننده صدا زد گفت کلاپام، و منم از خواب بیدار شدم و پیاده شدم و رفتم به منزل، ولی تو فکر فرو رفتم و همینجا آغاز تأملات من شد که خب این خیال بود دیگه، این قوه خیال بود. و این به من گفت اینجوری بیاندیش که بلکه این کربونا دوم همدیگر رو به دهان گرفتند، دور هم جمع شدن، نه به نحو زنجیره‌ای، به نحو حلقوی، و این آغاز شیمی ارگانیک حلقوی بود که امروز دیگه رشدی کرده است که شیمیستا می دانن تمام بیشتر این ترکیباتی که شما می شناسید مثلا ویتامین د یا کلسترول یا این املاح صفرا، اینا همشون ساختمان های حلقوی دارن و مرکب از همین حلقه های شش کربنی هستند. و بعدها البته کشف شد که در این حلقه ها میتونه ازوت وجود داشته باشه، میتونه گوگرد وجود داشته باشه و چیزهای دیگه که هوموسیکلیک باشن، هتروسیکلیک باشن، چنین و چنان باشن که عرض کردم دیگه دایره وسیع. بعد هم معلوم شدش که خب فقط هم اینجور حلقه ها نیستن که حلقه فنیل یا بنزنی باشن، بلکه میتونن حلقه های اشباع شده تری باشن که به اصطلاح ترکیبات صندلی و بوت یعنی قایق داشته باشند و الی آخر. ببینید ایمیجینیشن خیلی به کار دانشمند میاد، با این ایمیجینیشن ها ساخته میشود. یه تلقی از زمان داره، یه تلقی از مکان داره، یه تلقی داره یه وقتی که گویا همه ترکیبات شیمی و زنجیره‌ای باشن، بعد یه مرتبه یک تلنگری به اون میگه نه میشه یه جوری دیگه هم فکر کرد، میشه. بعد این فکرها گاهی میتونه به حقیقت بپیونده، این افسانه ها، این اسطوره ها، گاهی هم میتونه که نپیونده، ولی علی حال سهمی دارند در تاریخ علم، سهمی دارند. و علم یعنی تاریخ علم، دین یعنی تاریخ دین، اسلام یعنی تاریخ اسلام، مسیحیت یعنی تاریخ مسیحیت. اینو من بارها گفتم و میگویم که هرچه بیشتر درباره او تأمل کنید. و تاریخ اسلام به تدریج ساخته شده است، به تدریج با حقیقت، با افسانه، با هنر ساخته شده است. تاریخ علم هم همینطور ساخته شده است، تاریخ ادیان دیگر هم همینطور ساخته شده و در حال ساخته شدن است. این ساختگی که این ساختن که توقف هم پیدا نکرده، کار خلاقیت و هنرمندی هم که پایان نیافته است. یه عده‌ای به ما میگن که شما خلاف سنت عمل میکنید، یه حرفایی رو میزنید که در سنت نیست. من میگم اینا از کی سنت شده؟ این را یه وقتی سنت نبود، به تدریج سنت شده است و به تدریج داخل تاریخ دین شده است. ما هم یه چیزایی رو وارد تاریخ دین میکنیم، چه اشکالی داره؟ همه این کار رو کردن. بعد البته تاریخ قربالگر خوبی است، در آینده بعضی از اینها میمونه برای اینکه وزنی داره و طوفان ها رو به باد نمیدن، از بین بعضیشون البته بین میرن، ولی این کار همه این کار رو کردن. این چنین نیست که این وقف بر قومی یا بر نسلی یا بر عصری باشد، کاری است که در جریان است، in the making، برای اینکه تاریخ in the making، در حال ساخته شدن است. من همه حرفم این است که این ساخته شدن بخشش به دست هنر است، به دست imagination است، به دست خیال است. فقط کشف واقعیات نیست، ساختاری است که شما به این واقعیات میدید از طریق هنر. و البته در این حال افسانه ها هم دخالت دارند. این که ما فکر کنیم همه افسانه ها رو دور بریزیم، اینم ناممکن است، هم از علم ناممکن است، همی الان در علم چقدر تئوری ها و قانون های غلط وجود داره، بعدا معلوم میشه. اینا رو نمیشه کاملا پیراست، نمیشه گفت اینا علم نیست، اینا جزء تاریخ علم است، برای اینکه علم اصلا یعنی تاریخ علم. ببینید علم تئوریایی نیست که همین امروز میان و منتشر میکنند و یه طرفدار پیدا میگه دفعه مخالف. علم یعنی این تاریخ علم که دائما اینها تئوری ها میامدند و میرفتند، قانون ها میامدند میرفتند. حالا در خود قانون سازی و تئوری سازی هم هنر مدخلیت داره. ببینید اونجا هم اینطوری نیست که ما بگیم که تابع فکتیم، اصلا اینطوری نیست. اونجا هم یک تئوریسین، یک قانونساز دنبال زیبایی است، دنبال سیمپلیسیتی است. این سیمپلیسیتی یعنی سادگی، خیلی نقش داره. سادگی هیچ وقت روی طبیعت نوشته نشده است، ولی یک فرضی است. ابن خلدون هم در آثار خودش داره، میگه طبیعت از ساده ترین راه ها می رود، راه های پیچیده رو نمیگذاره، از اون راه ها نمی رود، به راه های ساده عمل می کند. این اصل سیمپلیسیتی همون است که بعدها ویتگنشتاین هم در سخنان خودش گفت اگر شما در یک محور مختصات چند تا نقطه پیدا بکنید، سعی میکنید این نقطه ها هر کدوم فکت ها هستن، هر کدوم نتایج آزمایش هایی هستن که شما آوردید، شما سعی میکنید که ساده ترین منحنی رو روی اینا سوار بکنید. میشه منحنی های بسیار پیچیده مثلا با درجه x 6 x 12، ولی اگر که x به قوه 1 x به قوه 2 معادله جواب میده، همون رو برمیگیرید. از کجا، از چی پیروی میکنید؟ از اصل سیمپلیسیتی. توجه میکنید؟ و تازه زیبایی شناسی هم که ما در ریاضی داریم و اینها هم دخالت میکنن. یعنی دانشمند فقط دنبال فکت نمیره، دنبال تئوری هایی میره که در عین اینکه واقع نما هستند و پیش بینی کننده هستند و از نظر ریاضی هم دقیقاً، ولی زمان چی باشن؟ سیمپلست باشن، دنبال سیمپلیسیتی هم میرن. ما در علم تاریخ هم همین رو داریم، در علم علوم دیگر هم این رو داریم، و اینا همش نقش ایمجینیشن و نقش هنر رو به شما نشان میدهد. هنر که عبارت است از وارد کردن عنصر زیبایی و وارد کردن عنصر خیال. حالا که این رو من براتون گفتم و امیدوارم که تا حدودی نکته جا افتاده باشه و متوجه شده باشید، میخوام یه نکته ای رو در باب ادیان بگم و مسئله هنر در دین که بیافزایم بر نکته ای که قبلا گفتم. اجازه بدید من از کتاب خودم، یعنی کتاب جرس جنبانان اصلاح، ابیاتی رو براتون بخوانم. در این ابیات من نکته ای رو گفتم که در رویاهای رسولانه هم آوردم، و اون که پیامبر صورتگر است، صورت می بخشد به اندیشه های خود و به اکتشافات خود، به مکاشفات خود و به رویاهای خود و به اونچه که بی صورت است صورت می بخشد. و نه تنها صورت و شکل و هیئت بصری، بلکه صورت سمعی هم به او می بخشد، این اونها رو به کلام هم می ریزد. بنابراین تجربه وحی تجربه سمعی بصری است. اینطور نیست که فقط پیامبر کلماتی رو شنیده باشد و بیاید بگوید، بلکه مناظری رو دیده است و می آید و بیان می کند. تازه اون بیان هم بیان اسطوره استعاری است، یعنی هنر در هنر است، در اینجا خیال در خیال است. و پیامبران قهرمانان قفه خیال بودند، چنان که براتون نقل کردم. ببینید از اینجا آغاز می کنم، صفحه 90، که گفتم که هم بیا و محرم این راز شو، با خیال مصطفی انباز شو، چشم آیت بین و سنت بین گشا، وانگهان آغوش خود بر دین گشا. او جهان را دید آیتهای حق، کاندر او جاریست سنتهای حق. این که جهان رو به صورت نشانه های خدا می دید، این نشانه ها همین نگاه هنری گشودن است. شما ممکن است یه چیزی رو نماد چیزی ببینید، ممکنه نماد چیزی نبینید. شما به یه نقاشی که نگاه می کنید، تا شما چقدر با هنر آشنا باشید که چه چیزهایی رو به شما نشان بدهد. یه موسیقی رو بی کلام رو که گوش میدید، تا چقدر با هنر آشنا باشید و تا چه چیزهایی در ذهن شما باشید که اون موسیقی به اونها جان بدهد و اونها رو زنده بکنه. اینا همش به هنر شما و به ایمجینیشن و اینتویشن شما بستگی دارد. اینجا دیگه قوه یا عاقله کار نمیکنه، باصره است که کار میکنه. چشم آیت بین و سنت بین گشا، وانگهان آغوش خود بر دین گشا. او جهان را دید آیتهای حق، کاندر او جاریست سنتهای حق. بعد من بالاتر از این میرم، میگم آیت چه؟ هر جمادی روزنی است که از میانش صورت حق دیدنی است. حتی نشانه هم نه، او پیامبر هر چیزی رو مثل یه پنجره میدید که از این پنجره، از درون این پنجره جمال حق رو نگاه میکرد. این یک نگاه هنرورزانه است که ممکنه یک کسی هر حادثه رو یه دیوار ببینه، دیواری که فقط رو داره، پشتش رو نمیشه دید، اما برای یک کسی دیگه این جهان شفاف میشه، مثل شیشه، مثل پنجره، پشتش دیده میشود. این یه روح دیگه ای میخواد. این روحی است که از درون این روح هنر بیرون میاد، کلام سحرآمیزم بیرون میاد و مناظر نقاشی شده هنرورزانه هم بیرون میاد. آیت چه؟ هر جمادی روزنی است که از میانش صورت حق دیدنی است. جمله عالم روزن اندر روزن است که ز اشراق زجاجش روشن است. شما یه وقتی سعی کنید هنرورزانه و لطیف این چشم روزنبین رو پیدا، وقت تمام این دنیا براتون میشه پنجره به جایی که دیوار باشه. تمام این دنیا براتون میشود شیشه که اون سوش معلومه، شما اهل مکاشفه میشید، زیبایی های این عالم رو میبینید، حتی پشت زشتی ها میبینید زیبایی ها نشسته است. توجه میکنید هرچه بینی کاندر این دنیاست آن، نیست دریا نیست کف رؤیاست آن. خلق مر کف را گوهر پنداشتند، سایه مرغ است و مرغ انگاشتند. در شکار سایه جانها باختند، خیشتن را در بلا انداختند. قفلت آرد سایه اما مرغ نه، نقش سی مرغ است آن سی مرغ نه. جان احمد چون طهور و صاف شد، ذره ها در چشم او شفاف شد. می روم بعد از این چند بیت رو عبور می کنم تا می رسم به اینجا در صفحه 91. قوه خلاق چالاک خیال، می تراشد هر حقیقت را مثال. صورت از بی صورتی آید برون، رهزن این یک را و اون را رهنمون. جنت و دوزخ چو رؤیای نبیست، از مراد آن مفسر اجنبیست. لاجرم راهی به جز تعبیر نیست، لیک بر تعبیر هر تن چیر نیست. خواب دیدی رو معبر را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. میایم در صفحه 92 به این نکته ها توجه کنید که من میگویم که در دین شناسی و در هنر شناسی، یعنی دین شناسی هنرمندانه مدخلیت تام داره. میگویم که زین نبی تا آن نبی بس فرق هاست، زان که صورت های رؤیاشان جداست. میگم این پیامبران با هم فرق دارن، نه به خاطر اینکه حقایق رو متفاوت میدیدن، به خاطر اینکه درجه هنرمندی و صورتگریشون متفاوت بود و اونها رو در بسته های متفاوتی عرضه می کردند. ظلمت تفسیر را صد پاره کن، قوت تعبیر را نظاره کن. زین نبی تا اون نبی بس فرق هاست، زانی که صورت های رؤیاشان جداست. گر به دیگر جای پیغمبر شدی، صورت رؤیای او دیگر شدی. زین سبب در جستن تعبیر خواب، از اشارتهای دوران رو متاب. مر محمد را ملک کی بر در است، میگن جبرئیل اومد و بر در خانه پیامبر اجازه میگیره وارد بشه. مر محمد را ملک کی بر در است، جبرئیل از هست در پیغمبر است. گاه 600 بال دارد گه 1000، تا چه صورت بندد اون صورت نگار. راست خواهی جان او صورتگر است، زین صناعت نام او پیغمبر است. این حرف اصلی بنده است و این صورتگری نه این هنرورزی. راست خواهی جان او صورتگر است، زین صناعت نام او پیغمبر است. آیه ها و سوره های این کتاب هست رؤیاهای ناب اون جناب، هزل و لغو و یاوه و بازی نبود، از سر استور پردازی نبود و الی آخر. خواستم این رو هم یادآوری کنم که وقتی ما میگیم هنرورزی، هنرورزی در عمیق‌ترین سطح وحی میرود و از اون طریق ایمجینیشن و قوه خلاق و چالاک خیال پیامبر وارد کار میشود و عمیق‌ترین مفاهیم دین رو عرضه میکند. این در ابتدای امر است که این چنین این عرضه حقیقت با هنر و بلاغت و ملاحت و لطافت آمیخته شده است. بعد تاریخ روی این می نشیند. تاریخ میاد، قوه خیال عارفان هم در میان میاد، قوه خیال شاعران هم در میان میاد، همه اینو جزوی از تاریخ، در پست‌ترین منازلش قوه خیال روزخانان و مرثیه خانان هم در میان میاد. همه اینها این دین رو می سازن. اگر کسی فکر کند که دین فقط با عاقله مردم سر و کار دارد، خیلی اشتباه میکنه. اون فقط دین فیلسوفان است و تازه در اونجا هم عاقله ناب خالص نیست، ولی در سطح عام و در سطح تاریخی این خیال است که محرک آدمیان است و پیامبران هم قهرمانان این عرصه بودند و از این طریق مردم رو میراندند به سوی اون مقصدی که دارند. حالا این پرده رو یک کمی هم بالاتر ببریم. ببینید، یکی از کارهای هنری که شاعران میکنن و عارفان میکنن مسئله تشخیص است. تشخیص نه یعنی تشخیص دادن و تمیز، مسئله شخصیت بخشیده است، پرسونیفیکاسیون، پرسونیفیکیشن یا انیمیشن، جان بخشیدن، شخصیت بخشیدن. من این رو گاهی در بحث های مثنوی هم که داشتیم برای شما گفتم. شما همین دیوان شمس رو ورق بزنید و من دیروز اتفاقا به همین قصد باز یه نگاهی میکردم، ببینید موارد خیلی آشنایی داره دیگه. مولوی چگونه به یه چیزایی که جان ندارن بلکه شخصیت ندارن شخصیت میبخش؟ خیلی ساده، سر قصه بکوبیم و غم از خانه بروبیم. سر قصه بکوبیم یعنی چی؟ یعنی قصه رو مثل یه آدمی، یه دشمنی تلقی و تصور کرده، میگه سرش رو بکوبیم. یا عقل را معزول کردیم و هوا را حد زدیم. نگاه کنید، مثل اینکه عقل یک مأموری بوده است، یک محتسبی بوده است، یک شخصی بوده، ما اینو عزلش کردیم، از مقامش او رو کنار نهادیم. یا هوا را حد زدیم، مثل اینکه هوای موجودی است که باید خوبوند و تازیانش زد. اینا رو بهش میگن پرسونیفیکاسیون. این یک صنعت هنری است، خیلی هم صنعت والایی است و مولوی خیلی این رو به کار گرفته. یه بیت تازه‌ای رو که دیروز در دیوان شمس پیدا کردم، چون که جمال حسن تو اسب شکار زین کند، نیست عجب که از جنون صد شمرا چنین کند. زیبایی محبوب رو به یک سلطانی تشبیه کرده است، یعنی سلطانی است که سوار اسب میشه برای اینکه بره شکار کنه، دل معشوقان رو چکار کنه؟ شکار بکنه. یه وقتا ادات تشبیه رو در میان میاره، بگه این مثل اونه، اما استعاره وقتیست که ادات تشبیه رو در میان نیاره، بگید این اصلا اونه، این اونه، نه این که این مثل اونه. اصلا این جمال تو سلطانی سوار بر اسب که به عزم شکار آمده بیرون دلها رو شکار کنه. اینو بهش میگن صنعت تشخیص، که یکی از مهمترین صنعت‌های هنری است. خب این رو داشته باشید. حالا من می‌خوام به شما اینو عرض بکنم. اون چیزی که ما در دین تحت عنوان شیطان، ملک و غیره می‌بینیم، اینا صنعت تشخیصن. همونطور که مولانا در اینجا جمال محبوب رو تبدیل کرده به یه سلطانی که سوار اسب شده و برای شکار روانه شده، یعنی شخص، شخصیت به او بخشیده. حقایقی هستند در این عالم که در ادیان به اونا شخصیت بخشیدن و ما امروز فکر میکنیم اونا واقعا یه شخصی هن. شیطون یک کسیه، ملائکه یک اشخاصی هن. اون که حکمای پیشین میگفتن که اینا همون قوا هستن و نیروها هستن، ببینید ادیان اینا رو اونجوری نشون ندادن، اومدن و گفتن که اینا شخصیتی دارن. این شخصیت بخشی کار هنری پیامبران بوده است، نه کار علمی فلسفیشون، و ما نباید هیچ وقت استعاره رو حقیقت بپنداریم. بسیاری از این شخصیت بخشی ها این چنین بوده. در روایات مثلا داریم که از طریق همین شخصیت بخشی ها و کارهای هنری که خورشید رو برو ملائکه ای هستن که آب می افشانن برای اینکه خیلی داغ نشه و نسوزاند و به تدریج خنک‌تر بشه. حالا اگر این روایت ها راست بود، اینا همش هنریه، اینا همش تشخیص پرسونیفیکاسیونه. همه اونچه که در باب قیامت گفته شده است تشخیص شخصیت بخشیدن به یه چیزایی است که ما نمیدونیم. این در واقع یه جور مجال تنگتری است از صورت بخشیدن. صورت بخشیدن هر صورتی رو شما میتونید ببخشید، اما وقتی که دایره رو محدود میکنید چیکار؟ صورتگری شما وارد شخصیت بخشی میشه و پرسونیفیکاسیون. حتی کسانی که خدا رو یه شخصی می انگارن، خدای شخصی رو پرستش میکنن، اینا در واقع یه کار هنری دارن میکنن، یه جور پرسونیفیکاسیونی دارن در اینجا میکنن، یه بی صورتی رو صورت بخشیدن، یک غیر شخصی رو شخص کردن تا برای خودشون محسوستر بکنن، ملموستر بکنن، به خودشون نزدیکتر بکنن، قوه خیالشون رو اقناع بکنن و اشباع بکنن. ما زیبایی رو که به خدا نسبت میدیم، این زیبایی خیلی زیبایی انتزاعی است، که نمیگیم چشم و ابرو داره، نمیدونم چشم و گوش داره و مثل یه زن زیباست، مثل یه مرد زیباست، مثل یه گل زیباست، این تلقی ها که نداریم. خیلی باید ذهن ما فرهیخته باشه تا زیبایی رو از این مصادیق محدودش بیرون ببریم. به قول مولانا، باده خاک آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. ما باده های خاک آلوده از جمال حق می نوشیم، باده صاف ناب رو که نمیتونیم، اون دیگه از حد جنون هم ما رو فراتر میبره، نابود میکنه. همون هم زیباست، برای اینکه قوه خیال ما اونها رو میپسندد. در اینجاها ما مواجهه هنری با خداوند میکنیم و نه فقط مواجهه عقلی، و این کار پیامبران بوده است. این کار پیامبران، این که دلربا کنند اون پیام رو، اون خدا رو، اون واقعیت رو. واقعیت به خودی خودش خیلی دلربا نیست، مگر اینکه با هنر عجین بشود، اونگاه ماندگار هم خواهد شد. و پیامبران این کارو میکردن، نه فقط این کارو میکردن، دانشمندان هم این کار رو میکنن. من دارم اینجاها تشابه ها و وفاق ها رو نشون میدم، دانشمندان هم چنین میکنن، شاعران و عارفان هم چنین میکنن. بی جهت نیست که عارفان اینقدر به پیامبران نزدیکترن تا فیلسوفان، برای اینکه عنصر زیبایی، عنصر خیال در کار عارفان خیلی قوی تر است، خیلی محسوستر و فربهتر است، و به همین سبب است که اینها در کنار هم نشینند. اینکه نظامی میگفت که پیش و پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا، خیلی حرف مهمی است. میگه خداوند آدمیان رو به صف کرد، صف اول پیامبران بودن، صف دوم شعرا بودن. چرا این رو میگه؟ میخواد فقط خودش رو که شاعر بوده بزرگ بکنه؟ نه، واقعا این چنینه. شعرا پیرو انبیان، صف پشت انبیان، هر دوتا مال قوه خیالن، هر دوتا خیال پردازی میکنن به معنای هنرورزی، یعنی واقعیت رو در جامعه خیال به شما عرضه میکنن. من به شما میگم که دانشمندان هم این کار رو میکنن، البته در شعرا این خیلی وقت بی جهت هم نیست که عرفای ما بسیارشون هنرمند بودن، شاعر بودن، با بلاغت بودن. اصلا این روح هنری که همون منبعث از قوت خیال است، در اینها هم قوی و نیرومند بود. بنابراین پیش و پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این که من یه جایی گفته بودم که کار نبوت به شعر نزدیکه و بعضی از علمای قوم بر من شوریدن، واقعا برای من مایه تعجب و مایه تأسف بود. چرا باید یه قومی که دم از دین میزنن اینقدر از روح دین دور باشن و فکر کنن دین یعنی فقه، یعنی بشینیم بگیم حلال چیه، حرام چیه، نجس چیه، پاک چیه، غسل جنابت چیه، وضو چیه، تیمم چیه، و اصلا فکر نکنیم که واقعا اینا قبرستان دینه، اینا اون دیوارای بیرون قبرستانه، یا حالا دیوارهای خاردار بیرون گلستانه. گلستان اینقدر معطره که اصلا شما شامتون کافی است از 2 کیلومتری بگشایید تا اینها رو بشنوید، ولی چی کار کنیم که قفل مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود؟ توجه میکنید اون زیبایی ها رو نمیبینن، اون شاعرانگی ها رو نمیبینن، اون هنرمندی ها رو نمیبینن، اون تاخت و تاز قوه خیال رو نمیبینن، اون سحر بیان رو نمیبینن، اون تاریخی رو که آمیخته از خیال است و هنر است و واقعیت است و اسطوره است و افسانه نمیبینن، و بعد پرداختن فقط به یه ماش حلال و حرام و فکر میکنن که حقیقت دیانت در اینجاست و در این دقت ورزه هایی که در علم اصول میشود و اینکه حقیقت امر چیست، حقیقت نهی چیست، مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، یا چنین یا چنان، یا در استصحاب مثلا استصحاب نوع اول داریم، مثلا نوع دوم، فکر میکنه این ناره که وقتی گفتم دیگه فول فولند. اینطوری نیست. قل للذی یدعی بالعلم فلسفتن حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. خب ما گر قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. سر ندارد که از ازل بوده است پیش، پا ندارد که از ابد بوده است بیش. همینجا ختم میکنم. امیدوارم که این چهره از چهره دیانت هم بر شما آشکار شده باشد. جنبه هنری تاریخی من اینها را از همدیگه جدا نکردم، بعدن هم اینا به درد ما میخورد، منتها این دو رو با هم آمیختم، چون روایتگری تاریخی هم نوعی روایتگری هنرمندانه و هنرورزانه است. اصل تأسیس دین هم بر قوه خیال مبتنی بوده است و پیامبران هنرمندان بزرگی بودند، علاوه بر اینکه واقع نمایان بزرگی هم بودند، کاشفان بزرگ حقیقت هم بودند. اینها رو یک جا باید ببینیم و از این طریق قرابت اینها با معرفت علمی که به هنر آمیخته است، با قرابت با معرفت فلسفی که به هنر آمیخته است هم بهتر دیده می شود. سخنم رو به پایان می برم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سلام و درود.
سلام.
سوال من مربوط به این جلسه نیست، ولی خب غیر مستقیم مربوط هست به مقدمه ای که در ابتدای جلسه فرمودید. سوال من از این قرار هست که در آثار شما، آثار قبلی شما، به طور مشخص اگر اشتباه نکنم اون اخلاق خدایان، اون پیپر، برداشت من از اون این بود که به هر حال اخلاق سیاست متفاوت است، اخلاق قدرت متفاوت است و اسئله هازا. حالا سوال من این هست که شما اونجا این اخلاق سیاست و اخلاق قدرت رو توصیف کردید، یا علاوه بر توصیف یعنی بوی جبر هم به مشام میرسید؟ یعنی این که چاره ای نیست، اخلاق سیاست و قدرت همین است و همین است و همین. خب سوالم این هست که آیا بوی جبر هم میداد، یا این قصد از اون میشه این نتیجه رو بگیریم که جبران این اخلاق بر سیاست قدرت حاکم هست یا نه، یا این که فقط نه یه توصیفی بوده و ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه سیاست داشته باشیم، قدرت هم داشته باشیم با اخلاق دیگه، یا نه اگر بخوایم سیاست و قدرت داشته باشیم مجبور هستیم به همین چارچوب اخلاق. ممنون و متشکرم.
حالا چون مربوط به این جلسه نبوده من نمیتوانم شرح و بسط کافی بدم. اجمالا همینطوره که من در کتاب اخلاق خدا آوردم که اخلاق قدرت اخلاق دیگری است. منظورم این نبود که قدرت بی اخلاقی پیشه می کند یا باید بکند، اما در این که اخلاق رفتار فردی رو که متعلق است به حوزه های کوچک قدرت نمیتوان لزوماً تسری داد به اخلاق حوزه های بزرگ، حوزه تصمیم گیری های بزرگ. من گاهی اخلاق قدرت رو به جاش می نشانم اخلاق تصمیم گیری های بزرگ. ما در حوزه های فردی، تصمیم های فردی که می گیریم، مثلا کسی از بنده دعوت کرده برم منزلشون یا برم جای سخنرانی بکنم یا چنین و چنان، یا امروز آیا دکتر برم نرم، اینا حوزه های اخلاق فردیه. میتونم عقب بندازم، میتونم بگم بماند بیشتر تأمل کنم، میتونم ملاحظه کنم کار مهمتری هست، فلان دعوت رو نپذیرم، میتونم احتیاط کنم بگم حالا این کار رو نکنم اینا. اما در تصمیم های بزرگ میدونید دیگه این به این راحتی نیست. شما تصمیمی که میگیرید دیگه نمیتونید احتیاط بکنید، یعنی یه مرتبه تأثیراتش کل یه کشوری رو فرا میگیره و این پا اون پای زیادم نمیتونید بکنید. حالا باشه فردا فکرش رو بکنم، نه نه، یه وقتا خیلی لازمه که به سرعت تصمیم بگیرید و به دلیل ریپرکشن تأثیرات بزرگی هم که داره، خب چیزایی پیش میاد که شما نمیتونید محاسبهش رو بکنید. یعنی پیامدها چنان است که خارج از کنترل و محاسبه است. جنگ ها مثلا یک نمونه های خیلی بارز اینا هستند. برنامه ریزی های کلان برای کشورها و امثال ذلك. ملاحظه منافع ملی اونطوری که حالا در سیاست امروز مطرح است که خب خیلی به نظر من مفهوم مشکوکی است. هرچه که هست، بله اینا تفاوت داره، ولی تفاوتش این نیست که اون عرصه رو به بی اخلاقی باید سپرد، اصلا و ابدا. من در اونجا توصیف کردم برای این و گفتم هم یه جمله، من مدعی نیستم که اخلاق قدرت رو کشف کرده باشم و ساخته باشم و بیان بکنم، کار بسیار دشواری است. ماکیاولی هم که آمد همین رو گفت، اخلاق قدرت اخلاق دیگری است. در واقع لب کلامش این بود، حالا به این عبارات نگفت، او پای منافع ملی رو در میان کشید و اینکه اخلاق قدرت تابع منافع ملی است، نه تابع منافع فردی، نه تا به عدالت‌های فردی. و به قول انوری خودمون، پادشاهان از به یک مصلحت صد خون کنن. ولی منافع ملی هم امروز خیلی خیلی مفهوم رذیلانه شده است. یعنی حقیقتا آگاهانه اخلاق رو زیر پا میگذارن، هر نوع اخلاقی رو زیر پا میگذارن به اسم این که منفعت ملی ما اینه که غارت کنیم فلان کشور دیگر رو، معادنشون رو به ثمن بخس بخریم بیاریم، یه دی رو سرکوب کنیم چون به نفع ماست که سرکوب بشون، یه اسرائیل رو بکاریم مثل یک بچه حرومزاده ای در اون خاک برای اینکه اینا خدمتگزار سلطه ما باشن، به منافع ما کمک بکنن که نفت رو از اونجا بتونیم بیاریم، که چیزهای دیگر بتونیم بیاریم، که اگه کسی سر بلند کرد بتونیم همونجا در جا سرکوبش کنیم. خب ببینید اینا همه تحت عنوان منافع ملی تعریف میشه که خب خیلی خیلی مفهوم بدی شده است و من هنوز نمیدونم جایگزین اینو چه میشه کرد. اروپا یا یه مقداری از منافع ملی دیدین فاصله گرفت، یه مقداری مرزها رو که از میان برداشتن، تقریبا سیاست کلیشون و کلانشون رو به هم نزدیک کردن، قدری دارن از این فاصله میگیرن، گرچه که همچنان در دل همین اندیشه قرار دارن. این نهادهای بین المللی که پدید آمد به خاطر هم بود که یه چیزی به نام منافع ملی رو کم رنگ بکنه، یعنی یک نوع شروط و مقررات بین المللی رو بر همه حاکم کنه، ولی میبینیم که زورش نمیرسه متاسفانه و خیلی جاها ناتوان در ناتوان است. اینکه چه کار دیگه میشه کرد، چه اخلاق دیگری رو میشه اندیشید و قدرت رو تابع او کرد، اگرچه اینکه عقل بنده نمیرسه و امیدواریم که بزرگترها بنشینن بلکه فکری برای این ناتوانی مشهود که منتهی به خسارت‌های عظیم می‌شود بکنند.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
این مبحثی که امروز مطرح فرمودید در واقع به کارگیری عرفان، هنر و اون چیزایی که دستاوردهای بشری است در صورت بخشی به دین و کمک به این که دین پا بگیره و گسترش پیدا بکنه، آیا این یک وجه سلبی نمیشه در نظر گرفت که اگر اینها نبود این پایدار نمود و نمیتونست به این شکل گسترش پیدا بکنه. این یه بحث. و اینکه کاملا این ماحصل بحث های امروز ما رو به این نزدیک نمیکنه که ما بگیم خب امروز با توجه به اینکه ما یک با دین تاریخی روبرو هستیم و تا به حال این دوره تاریخی و بشری که حالا امروز تا امروز بوده این دین رو صورتش رو عوض کرده و به این نحو در آورده، آیا باید ما به امروز هم هنوز به این وجه قدسی بودن دین و اینکه یک امر ماورایی است قائل باشیم، یا اون رو هم یک دستاورد بشری لحاظ کنیم و مانند سایر دستاوردهای بشری مثل علم و عرفان و هنر و غیره به اون نگاه کنیم؟ یه مطلب. و اینکه حالا من اینو نمیتونم جمع کنم که اگر ما قائل باشیم که این دین حتی سورسش، من بحث ارزش داوری نمیخوام بکنم، فقط بگم اگه بحث سورس دین و این پیدایش دین رو امر الهی بدونیم و قدسی بدونیم، خب و به اون نظری هم قائل باشیم که اگر این کمک بشر و این دستار بشری نبود دین پایدار نمیموند، خب این در واقع شراکت و کمک بشر یا انسان ها با خداوند در امر در واقع به وجود آوردن این دین، وقت این رو چجور میشه با هم لحاظ کرد و جمع کرد و قائل بود که دین یک مسئله قدسی است و در واقع منشأ الهی داره؟ ممنون میشم یه توضیح بفرمایید. متشکرم.
دین منشأ الهی داره، ولی این دین رو مگه پیامبران اومدن تو هوا پرتاب کردن؟ به هر حال دین دیگه آمده میونه مردم، مردم هم هزار تأثیر روش میگذارن و این غیر قابل اجتنابه. من همیشه گفتم پیامبر که یه ماشینی نداشت که توی یه جاده خالی برونه و هیچکی مقابلش نباشه، پسش نباشه، روبروش نباشه، از همه طرف ماشینای دیگه هم بودن. این ماشینای دیگه هم فقط اینجوری نبود که راه رو بر ایشون ببندن، که گاهی میبستن، بوق هم میزدن، اگزوزشون دود زیاد هم میداد، این دود توی این ماشین ایشون هم میومد. واقعا تاریخ اندیشیدن یعنی این، یعنی این راننده که داره در این جاده میراند اولا یه طرفه نیست، ثانیا ماشینای بسیار دیگری هم هستن، گاهی ماشینایی هستن که به ظاهر خیلی هم بزرگتر و هیولا میان جلوی راه او میپیچن. یه وقتا شما راننده مجبور میشی دور بزنی، مجبور میشی توقف کنی، مجبور میشی بوق اونا رو تحمل کنی، دود اونا رو تحمل بکنی، یه وقت سرعتت کند میشه، وقت سرعتت تند. همه اینها، یعنی این مثالی که من میزنم، این مدلی که به اصطلاح من دارم میدم، دقیقا بر دین صادقه. و گفتم این پیامبری دین رو تو هوا که پرتاب نکرد وسط مردم. مردم هم یعنی عاطفه، یعنی خیال، یعنی عقل، یعنی بدجنسی، یعنی خوشجنسی، یعنی همه چیز که ما در آدم و اینا تأثیرشون رو میگذارن. منشأ این چنین بوده، ولی این دانه در این دانه قدسی در خاک تاریخ کاشته شده و خاک تاریخ این دانه رو تغذیه کرده که بزرگ بشه و بیاد بیرون و نهال بشه و درخت بشه و درختزار بشه و غیره. مشارکت یعنی چه؟ مشارکت همه چیز. خداوند اگه مشارکت، پیامبر رو هم پس نباید بفرسته، چون پیامبر هم یه بشره. خدا به مشارکت این بشر دین رو فرستاده. اصلا این چه معنا داره؟ همش همینطوره. کار خدا با همین ابزار طبیعتی است که آفریده. این طبیعت جزئیش هم آدمیانن، یکیشون هم پیامبرانن و از طریق مغز پیامبر، عقل پیامبر و شخصیت او در تاریخ اثر میگذاره. همش مشارکته، همش کار خداست و همش هم کار طبیعته و این دو تا هیچ منافات با یکدیگر ندارن.
سوال کردن. سلام، ممنون میشم اگر تعریف خود را از زیبایی بیان کنید. هنرمند. یک نکته هم به نظرم رسید، آن این که هنرمند در هنر خود را ابراز میکند، ولی به نظر می رسد دین از احساس مردم استفاده می کند برای اهداف خود.
ببینید، چیز زیبایی تعریفی نداره، خیلی چیز تعریف ندارن و اونایی هم که اومدن خودشون گفتن که تعریف نداره. زیبایی چیزی باید حس بکنید. و تازه من زیبایی رو تعریف بکنم به جایی نمیرسه، برای اینکه تا زیبایی رو کسی درک نکنه و کشف نکنه زیبایی رو نمیفهمی. خب تعریف برای فهمیدن دیگه، به قول مولانا گفت عشق رو هم نمیشه تعریف کرد، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. یکی بود از من میگفت فلسفه رو تعریف کن چیه، گفتم ببین آقا جان میخواد ببین فلسفه چیه، برو فلسفه بخون بعد میفهمی چیه. به همین راحتی گفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. یکی به من میگه شیرین رو تعریف کن، اولا من چجوری شیرین رو تعریف کنم؟ حالا شما بگید، هر کدوم از دوستانی که الان سخنان من میشنوند شیرینی رو بیان تعریف کنن. اولا کی تو تعریف کنم؟ حالا فرض کنم من شیرینی تعریف کردم، واقعا من میفهمم شیرینی چیه؟ من باید یه چیز شیرین بخورم دیگه. زیبایی همینطوره، کسی هم تعریفش نکرده. خب اومدن گفتن بله تناسب بین اجزا از فلان، ولی آخه اینا چی گیر ما میاد از این حرف؟ ادیان از احساس مردم استفاده، همه چیز از احساس مردم استفاده میکنن، احساس هم جزء آدمیت است. یه وقتی میگید سوء استفاده میکنن یه بحث دیگری است، از عقلم میشه سوء استفاده کرد، از خیالم میشه، از نیروی بدنی هم میشه سوء استفاده کرد، ولی استفاده که خب باید استفاده کرد. مثلا احساس برای چی به ما دادن؟ احساس ما یعنی چی؟ یعنی باصره ما، یعنی سامعه ما، یعنی اینا احساسات ماست دیگه. خب بله از اینا استفاده میکنن، از اینکه عرض کردم از بلاغت، از صدای خوش، از کلام خوش، از اینا استفاده میکنن و هر قومی هم همین کار رو میکنن. و این چه مثلا اشکالی داره؟ از بشریت ما استفاده میکنن و بشریت ما مجموع همین خصال و صفاتی است که ما داریم و ما فقط عقل نیستیم. ببینید من نکته اصلیم همین است که این عقلی دیدن محض، خواه تو علم باشه، علم تجربی، خواه تو فلسفه باشه، خواه تو دین باشه، این راهزن است. آدمی عقل محض نیست، بلکه من با شما میخوام بگم آدمی 20% عقل، 80% خیال است و ایمجینیشن است و احساس است و عاطفه است و غیره. ما حق اونم باید بپردازیم، ما اینو یه وقتا ازش غافل میشیم. و دینداری معیشت اندیش عمدتا سوار بر احساس و بر خیال مردم است و نلزوما به معنای سوء استفاده.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبتتون. من سوالی که دارم اینه که این که گفتیم که هنر هم توی علم دیده میشه هم توی دین دیده میشه، من یکم میتونم بفهمم که چرا اون، با اینکه خیلی به قول شما قوه خیالم توی علم زیاده و اینها، میتونم بفهمم که چرا، یعنی حداقل برای خودم میتونم بفهمم که چرا خیلی این قوهش قوی نیست وقتی آدم میخواد همینطوری از بیرون بهش نگاه کنه، ولی در مورد دین هنوز خیلی نمیفهمم که چرا این قوهش نتونسته، یعنی چه از لحاظ یه آدم دیندار که الان نگاه کنین، چه آدم که مثلا دین رو به این میدونه که مثلا فرض کنین احکامش رو درست رعایت بکنه، و چه از جانب کسایی که الان خیلی توی یه مثلا فرض کنین در از ضد دین میشن، همش به قوانین و به احکام دین گیر میدن و هیچ وقت مثلا در صورتی که به قول شما مثلا فرض کنین از همون زیباییش بوده که مثلا آدم ها توی زمان خود پیامبر بهش گرایش پیدا میکردن، نه به خاطر این احکام و شرایع و اینجور چیزا، چه چیزی باعث شده که اینقدر ناپیدا بشه؟ اصلا دین دینداری به این معنی دیده نمیشه که مثلا آدم به چه چیزی داره، به هنر دین، به این زیبایی های دین داره توجه میکنه.
بله ببینید، دلایل تاریخی داره، دلایل جامعه شناسانه داره، مفصله و من گاهی در باب فقه این نکات رو گفتم. فقیهان به قول غزالی نشستن کنار دست سلاطین و قانونگذاران جامعه شدند. سلاطین، صریحاً غزالی میگه، سلاطین خب ارباب قدرت بودند ولی ارباب فکر نبودند. برای اداره مملکت احتیاج به قانون داشتند، برای تدبیر و برای ایجاد نظم، و قوانین هم به دست فقیهان بود. فقیهان در اینجا بود که منزلت والایی پیدا کردند و علمم، حالا گفتیم که با هنرم پیش میره، پرستیج هم شرطه، یعنی شما میرید دنبال رشته علمی که به شما پرستیج اجتماعی بده. الان تو همین قوم ما ببینید، شما فیلسوف باشید، شما مورخ باشید، شما آیت الله نمیگن، اما فقط فقیه که باشید میشید آیت الله. آیت الله هم که شدید اصلا توی یک کتگوری خاصی جا میگیرید که ورای علم و فلسفه و اینا. خود مرحوم علامه طباطبایی که فیلسوف بود هیچ وقتن بهش آیت الله نگفتن، گفتن علامه. ایشون خودش میگفت، گفت مردم وقتی میخوان برن مکه و مدینه و اینا برن پیش آقایون و خمس و زکات و سهم امام میدن، اما میخوان برن لندن و اینا میان پیش من و از من نصیحت میخوان بشنون و مسائل معقول رو. ببینید اونا دلایل تاریخی و اجتماعی داره واقعا که فقیهان دست بالا رو پیدا کردن. به دلیل دست بالا پیدا کردنشون که کسانی رو قلع و قمع کردن، یعنی واقعا عارفان رو فرو کوفتن و حتی فیلسوفان رو فرو کوفتن. این سلاح اتمی که دست فقیهان بود و هست به نام سلاح تکفیر، بد سلاحی است و خیلی ها رو از این طریق زمین زدند و حرفشون رو قاچاقی کردن، یعنی در حاشیه جامعه اینها قرار گرفتن. اینا بود. و من یکی از نکاتی که همیشه در نظر داشتم در پروژه اصلاحی خودم همین مواجهه با فقه بود، نه اینکه اینو از میون برداریم، بلکه بگیم این اتفاقا چهره غیر هنری دینه، این چهره عبوس دینه، این بیرونی ترین چهره دینه و عرضی ترین بخش دینه. ولی چیکار کنیم که مثل خیلی از مقالطه ها که رخ داده و خیلی از واژگونی هایی که رخ داده اینجوریست که این عرضی شده ذاتی، این بیرونی شده درونی، این مجازی شده حقیقی، این غیر هنری شده تمام واقعیت. این اتفاقی است که افتاده. و خب دیگه حالا هم که جهان اسلام که چی، خود ایران ما رو ببینید، این قصه ولایت فقیه و ولی فقیه هم که دیگه فقه رو در صدر نشانده و اصلا ولایت به معنای ولایت فقیه شده، در حالی که ولایت در اصل ولایت عرفانی بود و عرفان چون که گفتم آمیزه از حقیقت و هنر است. اصلا من در یکی از نامه هایی که به آقای خامنه‌ای نوشتم گفتم، سالها پیش گفتم آقا خواهش میکنیم کلمه ولایت رو بردارید، ما که حالا دستمون به دامن شما نمیرسه، شما نشستید و بر صدر رو دارید زعامت و ولایت و ریاست میکنید، کلمه ولایت رو ورد بذارید زعامت فقیه، بگید فقیه زعیم است، رئیس جامعه است. خیلی خوب، مقصود شما رو میرسونه. و فقهایی که از ولایت فقیه سخن گفتنم منظورشون همین بوده، نه ولایت باطنی. ولی متاسفانه دیدید که از کلمه ولایت، نه که در میان ما هم یه مفهومی از ولایت ائمه و اینها جا افتاده است، بلا فاصله ذهن منصرف میشه به اون طرف. بعدم میگن ذوب در ولایت. این ذوب در ولایت یه مفهومی بود که متعلق به ولایت باطنی بود. من یه مقاله نوشتم در کتاب بسط تجدید نبوی هم الان هست به نام ولایت سیاسی ولایت باطنی. ولایت سیاسی هم ولایت فقها، اما ولایت باطنی یعنی همون باطن، همون روح لطیف هنری، همون رفتن به ماوراء این حلال و حرام و به اون مکاشفه ها و تجربه های قدسی نبوی، اینا اصلا متروک مانده است دیگه. بله، دین ما دین فقاهتی شده است اکنون. با کمال تأسف، این یکی از خطاهایی است که باید تصحیح بشود و انشالله هم خواهد شد به تدریج. بالاخره فقها این دین یه جوری ساختن، ولی یه جوری دیگه هم باید ساختش. به تدریج باید جا انداخت. این تاریخ پایان نیافته است.
آیا ممکن نیستش که خود آدما دلیلش هم بودن؟ یعنی نه تنها فقط فقها، آدما هست که براشون نمیدونم، احساس کنم خود آدم ها هم خیلی دلیل مهمی بودن تو این اتفاق. اینکه چراش دقیقا نمیدونم، ولی فکر میکنم ماها، یعنی خود جامعه هم خیلی مقصر بوده.
آخه ببینید، آدما که میگیم که انتزاعی که نیست، آدما یاد میگیرن، آدما معلماشون یادشون میدن. ببینید من همیشه گفتم این رو، یه وقتی در وقت محافلی که مربوط به آشتی یا چرس کنم نزدیکی اهل سنت و شیعه بود، گفتم با مردم که کاری ندارن، شما رهبرا یادشون میدید، رهبرا یعنی آخوندا و روحانیون شیعه، رهبرا و آخوندای سنی، شما یاد مردم میدید که این شیعیان مثلا از دین بیرونن یا سنی ها از دین بیرونن، شما یه چیز دیگه یادشون بدید، اینا دعوا ندارن. این رهبرا در اینجا خیلی مسئولن، معلمان، راهنمایان خیلی مسئول، آدمیان از کجا این اندیشه ها رو بیارن؟ اگر روحانیون خودشون انقدر قشری نباشن، مردم رو قشری بار نمیارن. اما چون خودشون غیر از این قشر دستشون نیست، مجبورن بیان بگن این پوست جای گوشته، جای همه چیز هست. پوست فروشی می کنند اینها واقعا، و چون متاع دیگری ندارند و اینقدر هم این بازار پوست فروش ها دیگه بزرگ شده، دیگه بازار دیگه ای نمونده، رقیبای دیگه هم از بین رفتن. من یادم یه وقتی با یکی از فقها صحبت میکردیم، کاملا هم یادم در سفری لندن میرفتیم تو هواپیما بحث بود، یکی دو تا کتاب تاریخی نوشته بود ایشون راجب اون کتاب تاریخیش. یه مرتبه برگشت گفت آقا بنده رو مورخ نخوانید، من فقیهم. یعنی دون شأنش بود که کار تاریخی بکنه و از پرستیژش کم میکرد. اون جلوه‌ای که در نظر دیگران داشت همین بود که فقیه جلوه بکند و او رو آیت الله بشمارد. حالا یکی به سادگی او بود و اینو به زبان می آورد، دیگران به زبان نمی‌آورد، در دلشونه. این که میگید مردم هم مقصرن، شاید، ولی مردم هم زیر تعلیم معلمان خودشون هستن، دین رو اینجوری به اونا شناسوندن و گفتن که شما این درک از دین رو داشته باشید بهشتی میشید، پیامبر از شما راضی است، عرض میشود که خدا راضی است. بیش از این که بر اخلاق تکیه بکنن، بر فقه تکیه میکنن. و همین که کسی یه ظاهر آراسته‌ای داشته باشه، یعنی خانمی حجاب داشته باشه، مردی ریشی داشته باشه، کلاهی سرش بذاره، اینا رو مجسمه های دینداری میدونن. اصلا باور نمیتونن بکنن که یه خانمی مثلا حجاب نداشته باشه اما روح ایمانی او قوی باشه، با خدا سر و سری داشته باشه که یه آیت الله نداره. اصلا این براشون باور کردنی نیست. و یه آقای نوشته بود در کتاب خودش که در سفری بودیم، در اتوبوسی بودیم، حالا راست و دروغش با خود ایشون که نوشته بود، شو در کنار من میرفتیم به کربلا، در کنار من، منظورم از این توصیفی است که میکنی، یه جوانی نشسته بود و خیلی با بر و روی آراسته و ریش تراشیده و کراوات زده و ادوکلن زده و خیلی امروزی، و منم که ظاهرا یه آخوندی بودم در کنار او، و می رفتیم به سفر کربلا. همین که به کربلا، من یه دفعه به کربلا دیدم که این جوان شروع کرد به گریستن. چه جوری؟ گفتم آقا چی شد؟ گفت من امام حسین اومده به پیشواز من، به من میگه که خوش آمدید. و حالا گفتم من راست و روست این از بیان این آقا کار دارم، میگه که با این که این جوان چنین ظاهری داشت، امام حسین اومده به دیدارش. یعنی مثل که امام حسین فقط باید به دیدار کی بره؟ آخوند بره، اون کسی که ریش داره، بقیه هم از دایره دیانت خارج. یعنی تصورات خودشون رو اینجاها وارد کردن. یه وقتی باز از یه آخوند شنی میخواد، میگم این تصورات ما چه دخالت هایی میکنه. گفته بود که یه کسی نقل کرد برای من که در خواب امام حسین رو دید، امام حسین اومد به دیدن من، اون آقایی که در خواب بود. میگفت چند تا از ملائکه هم همراهش بودن. ببینید درست این تصویری که از پاسدارا و اینا دارن، چند تا ملائکه هم دور ایشون بودن و مثل محافظا اومدن. بعد میگفت آقا اینا رد کرد، گفت برین برین، ایشون محرم ماست. درست همین تصوری که از روزگار خودشون دارن و از ابا و عمامه دارن. یکی از دوستان من میگفت که پیش یکی از علما بودم، به من میگفت ان شاءالله امام زمان ظهور میکنن و شما برای ایشون علیون چاق میکنی میبری. این تصورات روزانه ما از زندگی که داریم، از سبک، از این لایف استایلی که برای خودمون درست کردیم، این شده لایف استایل ائمه و پیامبر و خدا، که کی در چشم خدا عزیز کی نیست. بله متاسفانه اینا اینجوری یاد دادن به مردم. و بعد یک من دیدم افرادی رو که گاهی به خود منم مراجعه که با یکی دو تا گناه، مثلا فرض کنید، حالا فرض کنید اگر بی‌حجابی گناه باشه، اگر فرض کنید فلان کار ناروا باشه، اینا احساس میکنن دیگه خدا دوستشون نداره، اینا دیگه در چشم خدا افتادن، دیگه باید بر بدبختی خودشون بگرین، اصلا دیگه بیرون از دایره دینن، دیگه کسی به اینا نگاه نمیکنه، دیگه اینا هیچ ارج و قربی نزد خدا ندارن. چقدر طول میکشه که به این افراد بگیم که این طورا نیست، شما اینجوری ها خیال نکنید، داشته هاتون رو داشته باشید. خدا خدای همه است، خدای نیکوکارانه، خدای گناهکارانه، خدای بدکارانه، و دینداری هم پرده ها داره، لایه ها داره، و خداوند هم ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. خیلی اینا طول میکشه تا آدم به افراد بگه که اون نقطه اصلی که دین نشانه گرفته کجاست. بدون اینکه حالا ما لزوما بخوایم احکام و تکالیف رو انکار بکنیم، بالاخره هر کی در حد تشخیص خودش باید بدونه که خدا از او چه میخواد. خب فرصت ما ظاهرا رو به پایان، من شاید یک سوال دیگرم جواب بدم و از عزیزان خداحافظی کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر از صحبتاتون. من یه سوال داشتم راجع به اون قسمت که فرمودین که همین تاریخی بودن دین، این رو به صورت مثبتی بیان کردین. به نظر من اومد که بیشتر جنبای منفیش بیشتر نبوده تا مثبتش. حالا میدونم البته ناچارن دین تاریخی میشه و ساخته میشه اینطوری، ولی خب این در واقع تعصبات و این در واقع خرافاتی که در طول تاریخ به خود دین اضافه میشه و به مرور ساخته میشه، اون روایت های غلط زیادی که از دین های مختلف حالا شده، احساس میکنم که اون دین در سرچشمه انگار هنری تر و زلال تر و انگار به اصل نزدیک تر این تاریخ یا بیشتر انگار دورش کرده. حالا البته متوجه هستم که مثلا خب روایتگرایی مثلا مثل مولانا خب خیلی قشنگتر و زیباتر کردن، ولی بیشتر از اون روایتگرای دیگه مثل حالا آیسیس یا که بیشتر هم البته به چشمیان خیلی زمخت و غیر هنری ترش کردن در واقع، حالا چه در حال اسلام چه در مسیحیت این چیز وجود داره، یعنی انگار این تاریخی شدن بیشتر به اون اورگنایز ریلیجن تبدیلش میکنه و چیزای هنری و اون سرچشمی اصلیش رو یه ذره کدر میکنه انگار اون حقایقش رو. میخواستم نظرتون رو اگه میشه بدونم. خیلی ممنون، متشکرم.
ببینید خودتونم گفتید تاریخ شدن یه چیز ناچاریست، ناگزیر است. اینجا تو پرانتز یه چیز عرض بکنم، ناچارن به کار نبرید، چون ناچار کلمه فارسیه و تنوین عربیه. این باری یک چیز ناچاریست این و اجتناب ناپذیره و دین هم نیامده که در یه نقطه متوقف بمونه، به سیلاب تاریخ سپرده شده است و رشته برگردنم افکنده روز میبرد هر جا که خاطرخواه اوست و همه اینا در تاریخ پدید میان. یعنی ما نمیتونیم به تاریخ حکم کنیم که این چنین برو اون چنان برو، چنین رو چنین، اینطوری نیست. لذا هم داعش میاد، هم مولانا میاد، هم معاویه میاد، هم علی میاد، همه اینا میاد. ولی ببینید قربال کردن و اصلاح کردن هم جزو تاریخ دین دیگه. یعنی ما هم نمیشینیم تماشاگر باشیم، هر کسی که درکی داره از حقیقت دین اونم باید متاع خودش رو به بازار بیاره. منتها بازار دیگه، بازار متاع تقلبی هم توش هست، گرون فروش هم توش هست، با انصاف و با وجدان هم هست، دزد و متقلب هم هست، همه هست. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان. و همین است اینکه میگید اینا بهترش کردن اونا بدترش کردن، تا ببینیم در کدام آینه اینو میبینید، در کدام میزان این داوری رو انجام میدید. بله در داوری ما پاره‌های زشته، پاره‌های زیباست، ممکنه دیگران جوری دیگه فکر کنن، ولی هر کسی البته متاع خودش رو عرضه کنه. ما نمیشینیم بگیم که چون تاریخ اینطوری بوده پس بذار اینطوری باشه. ما خودمونم جزء تاریخیم، ما هم باید سهمی ادا بکنیم و همین برخوردا و این به اصطلاح تفاعل‌ها و تعامل‌هاست که آینده تاریخ رو هم می‌سازه. گفت به قول مولوی، چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. اونا سرکه میریزن، ما هم به عقل خودمون شکر میریزیم و دفع این صفرا و سرکنگبین. این چنین است و این جریان جاری است و تاریخ هم به پایان نرسیده است، گرچه که جلسه ما به پایان رسید. متشکرم، خدا نگهدار همگان.